اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما خواهران و برادران بزرگوارم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. با ادامه بحث اسطوره‌های صهیونیسم در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره قبل از ورود به بحث تسلیه درس کنم فرا رسیدن ایام الله فاطمیه رو، که درست نگاه کردن به این ایام، نگاه معقول و معتدلانه، نه خدای نکرده افراطی که ما خودمون باعث نشیم وحدت ملیمون، وحدت اسلامیمون به هم بخوره از یک سو، و از سوی دیگر وحدت به این معنی نیست که ما از اصولمون کوتاه بیاییم. یعنی این دو من در مشهد مفصل صحبت کردم، وحدت شهید مطهری می‌فهمیدن، وحدت به این معنی نیست که ما از اصول خودمون بخوایم کوتاه بیاییم، اما می‌خوایم فضای حسن تفاهم به وجود بیاریم که راحت بشینیم بحث علمی مطرح بکنیم. اما خدای نکرده توهین و اینجور موارد قطعا نباید باشه. ما از معصوم نباید جلو بزنیم. برخی از ما از مراجعی که جلو میزنن، هیچی از معصومین هم جلو میزنن. خب این صحیح نیستش. و هر دفعه ایام فاطمیه هست یا دیگر ایام مذهبی ما، خدای نکرده یه خورده ذهنیت به وجود میاد، برخی از افراد میان سوء استفاده میکنن. یعنی بین ما و برادران اهل سنتمون اختلاف به وجود میارن. ما بحثمون بحث علمی است و اعتقاد داریم که اگر شیعه هستیم پژوهش میکنیم، تحقیق کردیم و از قرآن و از نقل و از عقل به این رسیدیم. همین. و این که بخوایم مثلا وحدت به این معنی باشه که بگیم فاطمه به معنای شهادت حضرت زهرا نیست، در و دیواری حادثه اتفاق نیفتاده، خیر، اصلا و ابدا اینطور نیست، بلکه قائل بر این هستیم افتاده و اثبات هم میکنیم در تاریخ این وقوع پیوسته، حتی از منابع برادران اهل سنت. ببینید عزیزان، جلسه قبل ما در مورد اسطوره کتاب مقدس مفصل، نه مختصر صحبت کردیم. واقعا کتاب مقدس جا داره که آدم مثل یه جلسه تفسیری که میذاریم پاشه دونه دونه رو بخونه همینطوری، بعد بگه ببینید اینجا چی شده، این چیه، این چیه. چند تا مثال آوردیم که نگاه بکنید، از زبان بزرگان خودشون گفتیم، از خود متن کتاب مقدس اثبات کردیم، یک نیمچه نگاهی هم به کلام قرآن داشتیم که ببینید قرآن هم به این مسئله اشاره کرده. اسطوره دومی که امروز قراره بهش بپردازیم اسطوره قوم برگزیده است، بسیار بسیار مهمه. یعنی به جرئت میشه گفت بعد از کتاب مقدس دومین اسطوره‌ای که خوب واسه اینا جا افتاده اینه. حتی اگر از خود بنده بپرسید میگم این اسطوره از کتاب مقدس هم براش محکم‌تر جا افتاده، هرچند کتاب مقدس زمینه وقوع همچین اتفاقاتی بوده و به وجود آمدن همچین نگرش‌هایی بوده، اما این اثرگذاریش ما بیشتر می‌بینیم توی تاریخ. ما سلسله نشست‌های روایت عهد برگزار کردیم، رسیدیم به اسطوره صهیونیسم. بعد اسطوره صهیونیسم باز چند شاخه شد، یعنی مثلا نشست ششم روایت عهد جلسه اول اسطوره صهیونیسم، جلسه دومش مثلا کتاب قوم برگزیده. حالا جا داره اینم بهتون میگم باز اینم دو تیکه میشه، یعنی احتمالاً تو یه جلسه قطعا نمیتونیم جمعش بکنیم. جلسه بعدی هم قوم برگزیده بود، چه بسا بعدیش هم قوم برگزیده باشه. اما انشالله نظرم بر این هست که یک بنیاد، یک سخنرانی باشه دیگه، کامل باشه تا جایی که یعنی یه نفر گوش کنه مطلب دستش بیاد. سعیمون هم بر این بوده هم به درد خدمت شما عرض بکنم عوام بخوره این مباحث، هم به درد خواص. داخل صحبت هم طبق معمول برای این که مخاطر ما گسترده هست، کودهایی هم برای اخص الخواص هم گذاشتیم، کسای پژوهش کردن اونا خودشون میگیرن میرن، به ما هم که رجوع میکنن همینطوره. یعنی من قشنگ کاملا متوجه میشم که میگم من این کد از فلان قسمت سخنرانی گرفتم. ببینید عزیزان، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر این اندیشه است که اسرائیل یک رابطه ویژه و منحصر به فرد با خدا داره. این اصل ماجراست. ما ویژه ایم، ما خاصیم، رابطه‌مون هم خیلی خاصه. انتظار دارم این جلسات رو، این جلسات تخصصیه، با سعه صدر و حوصله دقت بکنید. من روز روزش یه برگ کاغذ میارم 400 سخنرانی میکنم، الان 10 برگ آوردم. خدا به دایتون برسه. البته شوخی کردیم، تایم بسته است. خدمت شما عرض بکنم که یک رابطه منحصر به فرد با خداست و این رو من دونه دونه هی آیات عهد عتیق برای شما خواهم خون، از تلمود خواهم خون و این مبحث رو ببینیم واقعا کجا است. نگاهمونم منصفانه است واقعا، یعنی هرچی که خودشون گفتن. خدمت شما عرض بشم این که در سر تا سر عرفان، اندیشه، تاریخ، افسانه، نمادها، کارتون، سیاست، اقتصاد، در سر تا سر این گزاره‌ها و غیرم که شما بهتر از ما وارد هستید می‌بینید این گزاره وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اینا اسطورهای صهیونیسم، این بحث قوم برگزیده به چشم می‌خوره. طرف توی بحث معاملات اقتصادیش کاملا بین یک صهیونیست و غیر صهیونیست تفاوت دینی قائله، تفاوت عقیدتی قائله. یعنی میگه که آقا من به این ربا نمیدم، او یکی از این نزول نمیرم، از یکی نزول میگیرم 10 برابرم میگیرم، چون این خاص او بیگانه است، اون جنتیله، اون فرق میکنه. پس اینجا رسوخ داره. شما میبینید توی فیلمایی که میسازن عموم این منجی هایی که نشون میدن اسم عبرانی است، اسم طرف اسم عبرانی است، قهرمان های فیلم ها اسمای عبرانی دارن. اونجا هم این قوم برگزیده بودن براشون نمود داره. اما این برگزیده بودن رو به سه شکل ما در کتاب مقدس و در عهد قدیم میبینیم. خوب دقت بفرمایید. اول این که انتخاب شدن شخصی از سوی خدا برای ایفای نقش مذهبی، یعنی یا طرف پیامبره یا کاهنه. به عنوان مثال من فلان پیامبر رو برگزیدم، من فلان کاهن رو برگزیدم، کاهن قدیس، حالا الزاماً پیامبر هم نمیخواد باشه و پیامبر نیست. مثلا در کتاب حزقیال 20:51 میگه که خوب دقت کنید و به ایشان بگو خداوند یهوه چنین میفرماید، در روزی که اسرائیل را برگزیدم و دست خود را برای ذریه خاندان یعقوب برافراشتم و خود را به ایشان در زمین مصر معروف ساختم و دست خود را برای ایشان برافراشته، گفتم که من یهوه خدای شما هستم. اینجا میبینید که خاندان یعقوب یک نگاه خاص مذهبی و الهی بهشون میشه. خاندان یعقوب، یعقوب اسرائیل، خاندانش بنی اسرائیل. اینجا نگاه مذهبیه. یا در سفر تثنیه 18:5 میگه زیرا یهوه خدایت او را از همه اثباتت برگزیده است تا او و پسرانش همیشه به ایستن و به نام خداوند خدا خدمت نمایند. اینجا توی 12 سبت یه سبت انتخاب شده که حاملان وحی باشن، مفسران تورات باشن و گویا نظر بر لاویانه. سبت لاوی. خدمت شما عرض بکنم که یا میگه که و در اول سموئیل 2:28 و آیا او را از جمیع اثبات اسرائیل بر نگزیدم تا کاهن من بوده نزد مذبح من بیاید؟ اینجا به فرد داره اشاره میکنه. پس اون فرد شده کاهن، اون فرد شده خدمت شما عرض کنم پیامبر. ما با این مشکلی نداریم. ما در مورد حضرت موسی برگزیده شدن ایشون رو و انتخاب شدن ایشون رو چیه؟ قبول داریم یا نداریم؟ قبول داریم. قرآنمون میگه و انا اخترتک فاستمع لما یوها، من انتخابت کردم، گوش کن به اون وحی که دارم بهت میگم. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه و ذکری، آیه قرآنه. میگم انتخابت کردم موسی. بله، موسی رو انتخاب کرد، همونطور که آدم رو انتخاب کرد، همونطور که یوسف رو انتخاب کرد، همون که حضرت رسول رو انتخاب کرد، یعنی پیامبر رو انتخاب کرد، در این شکی نیست. اما یک نگاه خاص میدونن یه خورده عجیبه. مورد دوم، شما میبینید که نقش مذهبی نیست، دیانتی نیست، نقش سیاستی است و حکومتی است. اشاره به انتخاب پادشاهان داره. برگزیدن رو می‌خوایم بررسی کنیم دیگه. ببینیم برگزیده بودن در کتاب مقدس کجا بوده. این بار در نقش حکومتی ورود پیدا می‌کنه. شما می‌دونید اینها کلی زحمت کشیدن که سیاست رو از دیانت جدا کنه. اصلا این بحث جدای سیاست از دیانت سالها ریشه داره. همان روزی که اینها تحریف کردن و حضرت داوود رو، لقب پیامبری رو ازش برداشتن، شما باید همین رو بفهمید. و این یک بحث جدی است عزیزان. شما میبینید دو تا ولی معصوم به قدرت رسیدن، هم حکومتی هم پیامبری، حضرت سلیمان و حضرت داوود. و اینها میگن حضرت سلیمان و حضرت داوود پیامبر نیستن، برش داشته، حسبش کرده. چرا؟
چون خود حضرت موسی با اینکه اولین ولی معصوم تاریخی که به سمت حکومت تشکیل دادن میره، اما عملا نتونست، بین راه بود، نرسید به سرزمین مقدس. اما داوود و سلیمان در سرزمین مقدس حکومتی درست کردن، تاجی و تختی، و نه که تاج و تخت به معنی که خدای نکرده زندگی شاهانه داشته باشن، یعنی عرش حکومتی داره، اریکه سلطنتی داره، بوروکراسی داره خیلی قوی. به خاطر همین دستی در کار در تحریف که حکومت ولی معصوم در تاریخ نبوده و بعد از این هم نباید باشد. بله داوود خوب بود، پادشاه بود، پیغمبر نبود، نعوذ بالله با زن شوهردار هم یه زنا کرده. سلیمان پادشاه بود اما پیغمبر نبود، آخرش هم بتکده ساخت، اون معبدش هم تبدیل کرد به بتکده، بعل پرستید، اشیر پرستید، فلان پرستید و به همان پرستید. پس این جدای سیاست از دیانت از سر و روی این مسائل میباره. دوم سموئیل 6:21، و داوود به میکال گفت به حضور خداوند بود که مرا بر پدرت و بر تمامی خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند یعنی بر اسرائیل پیشوا سازد. حضرت داوود میگه منو برگزیده که پادشاه بشم، یعنی پادشاهی رو ذکر میکنه ها، پیامبری نیست ها. باز اول پادشاهان 8:16، اما داوود را برگزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود. اینو خدا داره میگه در این کتاب. یا اول پادشاهان 11:34، لیکن تمام مملکت را از دست او نخواهم گرفت، بلکه به خاطر بنده خود داوود که او را برگزیدم، از آن روز که اوامر و فرایض مرا نگاه داشته بود، او را در تمامی ایام روزهایش سرور خواهم ساخت. میگه من به این پادشاهی دادم، ملک دادم. اشاره سیاسی است، اما در مورد حضرت موسی اشاره دینی مذهبیه، اینجا بیشتر اصلا غالب اینه، اشاره سیاسی است. در مورد حضرت سلیمان هم همینه. 3، میبینید این انتخاب شدن بر انسانها و اقوام نیست، بلکه بر مکانه. از دل این ارض مقدس در میاد که بعدها تو اسطوره ارض مقدس اونجا بحث خواهیم کرد. از دل این بیرون میاد، یعنی شما میبینید قوم برگزیده، این برگزیده بودن خیلی اساسی و کلیدی از شاخه های این بقیه اسطوره ها زده بیرون. توی اونجا میگه یه مکان های خاصه واسه من. به عنوان مثال دوم پادشاهان 23:27، و این شهر اورشلیم را برگزیدم و خانه را که گفتم اسم من در آنجا خواهد بود ترک خواهم نمود. میگه اورشلیم رو من انتخاب کردم، من برگزیدم، شهر منه. یاش باب 6:6، حالا آیه که شماره 6، اما اورشلیم را برگزیدم تا اسم من در آنجا باشد و داوود را انتخاب نمودم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود. اینها دوتاشو میبینید، هم نگاه مکانی و هم نگاه حکومتی، یعنی دقیقا داره حکومت رو به مکان میبره. دقت کنید، حکومت سیاسی رو داره به مکان میبره. امروز اینها در دنیا با این آیات و امثالهم برگزیدگی رو میارن جا میندازن. برای ذهن کی؟ برای ذهن تمامی یهودیان و مسیحیان، چرا که مسیحیان هم عهد عتیق رو قبول دارن. حالا با اینام حرف داریم ها، یعنی فقط کافی یک مسیحی عهد قدیم رو قبول داشته باشه، باید بیاد امضا اثر انگشت بزنه جلوی چش خودم که حضرت عیسی بهش نمیره، باید این کارو کنه، یا عهد عتیق رو بذاره کنار یا این کارو، خودش بهش نمیره، تازه هیچ کم بهش نمیتونه ببره. پس این برگزیدگی تو سه شاخه خودشو نشون داد. اما من این یه نوع دسته‌بندی، میرم به کنار، میام سراغ بحث بعدی. این برگزیدگی خودش نشونه از یک رابطه دیگره، به این دقت کنید. سوال این، چرا این قومو برگزیدی؟ ها؟ برای چی؟ خدای عاشق چش و ابروشون بودی؟ خونشون رنگین تر بود، تخم دو زرده میذاشتن، زرون اصل ما ایرونی هست دیگه، برای چی اینو برگزیدی؟ چه فرقی داشت با بقیه؟ سلام علیکم، متوجه حضورتون نشدم. خدمت شما عرض بکنم این خودش ناشی از دو مسئله میتونه باشه. بررسی، یک، آقا ما خیلی خوبیم. خب برای چی خوبید؟ ما خوبیم، با دلیل چیه؟ من شما رو الان انتخاب کرده، برای چی شما رو انتخاب کرده؟ دلیل انتخاب کردن این بوده که ما مثلا این ویژگی رو داریم. اون ویژگی چیه؟ یا اینها برمیگرده به عهدی که خدا با اینا بسته، این همون تو سخنرانی قبلی در مورد عهد صحبت کرده بودیم، اینجا باز مفصلا در مورد بنی اسرائیل میگه، اما عهد خودمون میمونه ها، عهد اسلامیش که چیه؟ اون دعا عهدی که داریم میخونیم بابا در راستای همینه، منتها اینا چپ کردن. بابا دقت کنیم ما چپ نکنیم و ما برخی از خودمون رو میبینیم به چپ کردن نزدیکیم. جلسه بعدی انشالله حتما اینو مفصل صحبت میکنم، آیه قرآنشو برای شما میارم. خدمت شما عرض بکنم، حالا بریم سراغ این بحث. این برگزیدگی ناشی از عهد باشه. به عنوان مثال آموس 3:2، من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم. خدا میگه من فقط شما رو میشناسم تو قبایل زمین. از واژه یادو استفاده میکنه. یادو شناختنی معرفت، یعنی یک شناختی که در عمق نفوذ بکنه و از دل اون ارتباط هم به وجود بیاد. پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رساند. میگه دو طرف است، یعنی این که انتخابت کردم اگرم بدی بکنی چیه؟ آره عقوبت هم میبینی، فکر نکنی. یعنی این برگزیدگی امتیاز ویژه‌ایه که وظیفه و مسئولیت مضاعف میطلبه. خدا به همسران پیامبر میگه چی؟ شما اگه اشتباه کنید دو برابر باهاتون حساب میکنم. چرا؟ شما الگویی، تو همسر پیامبری، تو پاتو کج بذاری بعدها در طول تاریخ میگن همسر پیامبر این گونه گفت، همسر پیامبر این گونه رفتار کرد. بعد دو تا همسر پیغمبر هم یاد مثال میزنه، امرأت نوح و امرأت لوط، ها زن نوح و زن لوط رو مثال میزنه، میگه ببینید زن پیغمبر بودن به دلیل اینکه معصوم بودن نیست، اگه پاتونو کج بذاری دو برابر با شما حساب میکنم. خب این خیلی مهمه، چون شما الگویی. پس مسئولیت اینکه آدم خاص باشه، مسئولیت و مضاعف میطلبه، یک سختی های خاصی واسه خودش داره. امروز یک آدم عادی بیاد یه دزدی بکنه، میگیرن میبرنش کلانتری، تموم شد. خدای نکرده یک نماینده مجلس به دزدی کنه، اون موقع اینجوری نیست به این سادگی ها. یعنی لوبره آبرو حیثیت برای طرف نمیمونه. خنده شما یعنی چی؟ هیچ وقت لو نمیره. نه اینجوری هم نیستش بابا، مملکت قانون داره. 3,000 میلیارد الان گرفتن دارن دونه دونه به سلابه میکشن، میرن میبرن، همه جور مقام هم توش داریم. خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی، خدا دوستمون داشته. حرفی داری؟ دوستمون داره، محبت داشته. پس اینکه میخواد ناشی از عهد بوده این برگزیدگی، چون من یه عهدی با من بستی. آقا شما قول میدی، قرارداد میبندی، یک ارتباط ویژه برقرار میکنه صاحب کار با شما. یعنی چی؟ شما میتونی بیای اون دفتر بری کلیدشو داشته باشی، ها عهدی بستی. اما این موقع است نه، بعضیا هستن آقا دفتر ما یه سری بزن، دلمون وسط تنگ میشه نمیبینیم. بعضیشون میگن ما از ایناییم، ما اینم داریم. بله تثنیه 7:8، و شما را بر نگزید از این سبب که از سایر قوم ها کثیرتر بودید. میگه خدا نگاه دموکراسی به شما نداشت که چون بیشترید بیشتر را انتخاب بکنه، خودتون میدونید که کمتر بودید، زیرا شما از همه قوم ها قلیل تر بودید، لیکن از این جهت که خداوند شما را دوست می داشت برگزید. دوستتون داشت، من خدا دوستتون دارم، تو کتاب شما ده. پس خدا عاشق ماست، شما را دوستمون داره. آخ بین العاقل بالاشاره یحبهم و یحبونه، سوره مائده. حالا مفصل این رو صحبت میکنیم در مورد قومی که خدا قول داده بیان. آیا ماجرای حب چطور به وجود میاد؟ همینطوری من تو رو دوستت دارم یا نه؟ طرف یه جنمی داره، یه کاری کرده، همچین تو دلبرویی کرده واسه خوشت میاد ازش، یعنی به خاطر کاری که کرده تو دوستش داری، و الا ابتدا ساکن نسبت به هیچ کس حب و بغض نداری. یه آدم غریبه داره رد میشه، چیکارش بدم؟ نه دعوتش میکنم یه برم خونه ما شام بهت بدم، نه هم اکنام برم بهش فوش میدم، تنم بهش نمیزنم، من خود غریبه داره میره. در اثر شناخته که حب به وجود میاد. اصلا معرفت عمیق برای امام زمان همینه میگیم دیگه، میگیم میگه چیکار کنم امام زمان رو دوست داشته باشم؟ میگه معرفتتو به امام زمان زیاد کن. من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. هر کس برای چی میگن؟ اصلا وقتی حبم بیاد دیگه میکشه میبردت. اما آدم با معرفت از محبت سوء استفاده نمیکنه.
این طرف میگن آدم با محبت یه جنبه داره.
پس این انتخاب شدن مستلزم قبول مسئولیته. مثلا یوشع 23:22 یوشع به قوم خود گفت شما بر خود شاهد هستید که یهوه را برای خود اختیار نموده اید تا او را عبادت کنید. گفتند شاهد هستیم. گفت پس الان خدایان غیر را که در میان شما هستند دور کنید و دلهای خود را به یهوه خدای اسرائیل مایل سازید. گفت مگه نمیگید برگزیده دوستتون داره فلان و بهمان، پس چرا بت میپرستید؟ بذارید کنار. استدلال کرد براشون. پس نمیشه هم خدا پرستید هم یه نیمچه تمایلی به جناب بعل داشت و یه نیمچه تمایلی هم به خدای مولک داشت و یه همچین از مردوک هم خوشت بیاد تا دل تو چهار تا قربانی هم واسه شون انجام بدی. نه هیچ ایرادی نداره، نه خیر. خود عهد عتیق داره شروع میکنه، نه خیر، تو باید اگه دوستش داری باید یک تا پرست باشی. این کارا چه؟ این کارم تا دلتون بخواد در طول تاریخ از اینا سر زده. ما آورده دیگه. چرا دارید فلان رو میپرستید؟ چرا بت پرستی میکنید؟ چرا ستونی برای خود ساخته اید؟ با ابلیسک اشاره میکنه. یا پیدایش 18:19 زیرا او را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نماید. یعنی این برگزیده شدن باید تو مسیر باشی. حالا تو مسیر نباشم چیه؟ خدا میذاردت کنار. ما تو جلسات قبلی مخصوصا تو عبرت بنی اسرائیل توضیح دادیم که نمیذاردت کنار که هیچ، پدرت هم در میاره. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. هنری اتلن ایشون میگه اصلی ترین آیهی که این واجب به وجود اومدن قوم برگزیده شد و این اسطوره شد اینه. کدام آیه؟ اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقه بشنوید و عهد مرا نگاه دارید همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود. خزانه خاص من از جمیع قوم ها. زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. میگه اصلا شما مملکت دین منید. من دینم رو میخوام به شما انتشار بدم. این که اینطوری خاص باشون صحبت کرده آقای اتلن میگه که از این دل این آیه به صورت ویژه مفسران تلمود بحث بیرون کشیدن. تلمود تفسیر تورات. بحث بیرون کشیدن که از دل این دوتا بحث رو آیه اتلن بررسی میکنه. یک، از قوم یهود به عنوان قوم خاص یاد شده. دو، واژه سگولان که توی عبری این بحث آمده یعنی هماهنگی، انطباق و تناسب که همش نشون دادن رابطه دو سوی است. یعنی منطبق کنی خودتو با خود اگه قوم خاصی هستی. ببینید ما در مورد حضرت زهرا در کتب اهل سنت در صحاح سته مطلب داریم که خدا با غضب زهرا غضبناک می شود. یعنی چی؟ یعنی وای میسته خدا تا حضرت زهرا عصبانی شد عصبانی میشه؟ نه خیر، بلکه به این معنی که حضرت زهرا جایی غضب میکند که غضب خدا در آن است. دقت فرمودید؟ این رو برادران اهل سنت ما در صحاح سته در کتب معتبر خودشون دارن حدیثی خودش که مولا درزش نمیره. میگه در صحیح مسلم، صحیح بخاری، بعد از قرآن صحیح بخاری دیگه، از اولش تا آخرین حرفش درسته، درسته، مولا درزش نمیره. نگاه اینجوریه. برخی از اینها میگن تعهد بنی اسرائیل این بوده، اون عهدی که باشون بسته شده بوده این بود. چی بوده اون عهد؟ ما باید بدونیم دیگه. اگه میگه عهد حب رو بررسی کردیم، حالا برگردیم رو عهد. عهد میخوام ویژه الان بررسیش بکنیم. این عهد از کجا شروع شد؟ یه چیزایی هم اینجا براتون میگم مطلقا جای دیگه نشنیدید، برای اولین بار داره این مسائل مطرح میشه و خیلی هم به دردتون خواهد خورد، به درد مسیحیام خواهد خورد این جلسه. این تعهد ازشون عهد گرفته شد که ناشران یکتاپرستی باشن در دنیا. خدا عهد گرفت که کل دنیا مشترکن. خوبه؟ پاشید برید اینور اونور چیکار کنید؟ همه جا رو یکتاپرست کنید. پس تعهد بنی اسرائیل اشاعه یکتاپرستی در میان دیگر اقوام جهان بود و رساندن این پیغام به جهانیان که منشأ خیر در هستی ذات اقدس الهی است. میخوایم ببینیم اینطور شد؟ مطلقا. بلکه هیچ احد و ناسی رو هم حتی به دین خودشون راه نمیدن، اجازه ورود به یکتاپرستی رو بد نمیدن.
میگه هر دینی داشته نمیتونی بری یهودی بشی الان. اجازه هم نه، پس اینم اجرا نشد. اگر میگی مد نظر اون عهد این بوده، اینکه حتی یه بندش هم اجرا نکردی شما، یه نقطه‌ش هم اجرا نکردی شما، من چی باور بکنم؟ حتی چه بسا برخی از اینها برای اینکه تنها یک تا پرستان باشن، دست به کار بسیار کثیفی زدن. چی؟ اشاعه شیطان پرستی در سایر اقوام دنیا، که ثابت کنن تنها یک تا پرستان ماییم. خدا دیدی؟ چنان این بحث قوم برگزیده جا افتاده عزیزان، اگر تشخیص بدن اپسیلونی ممکنه شما اون ویژگی های قوم برگزیده رو داشته باشی که در نگاه خداوند متعال وجود داره، بر مبنای یک انگار یک رسالتی دارن که یک کاری بکنن که تو اون قوم برگزیده نباشی، یعنی یا کافر بشی یا یک کاری کنی که اون نشونه های قوم برگزیده رو چی؟ نداشته باشی. قطعا ورود پیدا میکنن، در طول تاریخ ورود پیدا کردن، هنوز هم دارن این کار رو میکنن، اثبات میکنی. من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید تا چشمان کوران را بکشایی و اسیران را از زندان و نشستگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. میگه باید عهد بستم که چیکار کنی؟ مردم هدایت بشن، از تاریکی بیرون بیان، چشما باز بشه. یعنی چی؟ به نور هدایت رسیدن. ما تو قرآن هم داریم یخرج من الظلمات الا نور، به نور هدایت رسیدن. میگه ما عهد گرفتیم، اگه عهدم هست این کار باید بکنی برادر من، اما چه کار داری میکنی الان؟ گمان بنی اسرائیل برای این برگزیدگی تبدیل شد به این دو فقره. خوب دقت کنید. یک، برای این برگزیدگی باید کار انجام داد و بدون اعمال صالح این عهد ناپایدار است. پس این عهد عمل صالح میطلبه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، باید عمل صالح هم کنارش باشه، در غیر این صورت منطقی نیستش. و بدون اعمال صالح این عهد ناپایدار است و آن عهدی نیست که مد نظر خدا و پیامبرانش بوده. دو، اینش عجیبه، این یکی خوبه اگه اینجوری باشه. دو، با این وجود امکان طرد نیز وجود دارد. گویا میدونی وجود ندارد، یعنی حتی اگه اشتباه کردی، حالا یه سوال، اگه اشتباه کردی خدا میتونه این قومو بذاره کنار یه قوم دیگه انتخاب کنه؟ میگن نه. خب این که با گزینه اول جور در نمیاد که، گزینه اول مشروط میکنه، میگه نه. میگه چطور؟ میگه این مثال باید برات بزنم. میگه مثل ماجرای یه مرد و زنشه که زنش به حرفش گوش نمیده، از اون زنه بچه داره، چیکار میتونه بکنه؟ زنه رو گیره. اونی که باید این عهد و همیشه هر واره بر سر یک عهد حداقل دو نفر وجود دارن، اقل کم چقدر؟ دو نفر. آدم با خدا عهد میبنده، آدم با امام زمان عهد میبنده، آدم عهد میبنده با یه عهد مالی میبنده با یه نفر. ها؟ اما اینها میگن اونی که باید همیشه به پاد عهدشو کیه؟ بگید. خدا. چون ما دردونه ایم، ما دوستمون نمیتونه هر کاری هم میکنه ما رو دور کنه خودشون، دوستمون داره، عاشقمونه. دوباره بنی اسرائیلیم، بچه هاشیم. ها کدوم بابای بچه هاشو میزنه؟ تنبیهش میکنه اما میکشدش. تنبیهش هم برای اینکه باز بغلش کنه، به آغوش بکشدش. خدا با گویا خدا حکم قطعی داده است و خودش نیز نمیتواند آن را پس بگیرد. اینکه خدا کلن یه بار یه کاریو انجام داده الان نمیتونه جمعش بکنه که خیلی هست تو کتاب های اینها.
بابا قتل یهود یاد الله مغلوله، دستور خدا بسته است. خدا آدم آفرین، اصلا خدا این ناپشنون میشه از آفرین میشه انسان. یه خود سیاسا بدهش رو میگه این چطور از اشتباهی کنم آفرین، چرا زور داریم؟ آدم شده به سمت درخت دانش میخوره، علی به دست میاره، میگه آقا اون درخت رو جاودانگی ورد فرا روش سیخاردار میکشه. میاد به من که دستش برسه من خدا رو کنار میزنه، فقط یه فاصله با من خدا داره، من نمیمیرم و میمیره، درخت رو میبرم با رحیا. الان دیگه دیگه تو همه فیلم ها میسازن کارتون جک و لوگوی سرامی زن سالان که گیرم زیر بود که لوگوی هم یک کار درخت میشه به بالا عبا خدا میکشه کنه، میره خدا رو میکشه کنه. اینا نگاه های کابالیستی و مریض و سامرگونه این هستا مومنی هم دارن که اصلا خود قرآن فکر میکنم آل عمران 113 باشه میگه در میان اهل کتاب کسایی هستن که عبادت خدا رو میکنن، نماز میخونن برای خدا، آدم مومن هستن، اما خدا تو قرآن از اینا به عنوان الا قلیلا یاد کرده. کمن اینا کمن جابر در تفسیر المنان از تفاسیر اهل سنت و سنت است، متاسفانه خیلی بدجور نوشته، یعنی فاجعه است دیگه، که نوشته که این الا قلیلا فقط شامل عبدالله بن سلام میشه. عبدالله بن سلام یک پدر سوخته است که دومی نداره، از اون یهودی هایی که وارد اسلام شد و یهودی ماند، فیلم بازی کرد. اصلا خود مبرخی میشه میگن ما میدیدیم که عبدالله علیه السلام بچه که بود موهاش از کنار شمیده آویخته بود، به رسم این آدم بازی میکرد. اومده این اومد اعلام که مستقل شده احادیثی نقل کرده ها، اسرائیلی ها که بابا وارد اسلام کرده که نه بگو نکس میگن همه یهودی ها شاهده میشه بود الا قلیلا فقط چیه؟ همه آیه عبدالله علیه السلام. حالا میشه جالب میشه این آیه بعد از اسلام آورده عبدالله علیه السلام آورده، این چیز گفته میده زیرا که تو برای یهوه خدای مقدس هستی، یهوه خدای تو را برگزیده است تا از جمیع قوم‌هایی که بر روی زمینند قوم مخصوص برای خود او باشی. تسمیه هفت شیش. پس چه نتیجه گرفتیم؟ شما قوم مقدس خدا هستید و به خدا اختصاص یافتید. دو، خداوند شما را از میان بقیه اقوام برگزیده. سه، برگزیدگی صرفا از آن است که خداوند شما را دوست می‌داشت و می‌خواست به عهدی که با پدران شما بسته بود وفا کند. حالا ببینید، حالا جالبه بررسی می‌کنیم، اینا عامل اصلی طرد شدن اینا از درگاه الهی همین موارد بود. این درگاه شما جبره؟ یعنی به یک عامل اصلی و تعیین کننده در طرد ایشان تبدیل شد. حالا عوامل برگزیدگی بررسی خواهیم کرد، انشاءالله امروز بتونیم دو تاشو بررسی بکنیم. یکی عهد خدایی، دو رابطه با اسرائیل، سه یک شاهپرستی اینها، چهار اسارت بابلی و عدم تحقق وعده های الهی برای نجات اینها. اون دو تا آخری رو نمی‌رسیم، اون دو تا هم انشاءالله تون 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 کار می‌شود. فقط شما خواهش می‌کنم، من تون تون می‌خوام از روی کتابشون بخونم، خوب دقت بفرمایید، چون این برنامه ضبط میشه، ما مبدل می خود شمرده شمرده تر هم بخونیم، اسکیل ما آوردیم پایین برای درخواستی هم بوده این مسئله، وگرنه الان نصف برنامه رفته بودم جلو. خدمت شما عرض بکنم اینها رو یه بحث عهد رو الان فقط بخواد ویژه بررسی کنیم. بعض نگاه قرآن رو تو بررسی نمی کنم در مورد ما، نگاه قرآن یه جلسه جداست. خدمت شما عرض بکنم که خدا عهد بسته با اینها، چطور؟ اونطور که شما رجوع میکنید به کتاب مقدس میبینید اول با نوح عهد بسته، بعد با ابراهیم عهد بسته، بعد با یعقوب و اسحاق عهد بسته، بعد با موسی عهد بسته که دیگه از موقع دیگه بنی اسرائیل جدی جدی آمدن تورات و ختم کلام و تورات رو آخرین کتاب هدایت الهی میبینن، یعنی تمام مانیفست توراته، تمام شد رفت، تمام شد رفت و هیچ کتابی رو بعدش قبول نکرد. این کتاب عبدالعزیز چی؟ مثلا کتاب رو ببینم از رای نبی رو ببینم چی و چی و چی، چرا؟ اینا رو قبول دارم با اینکه بعد از تورات آمده، اما همه اینا در مسیر چی بوده؟ تورات بوده، اصل مانیفست توراته، ریشه توراته، همه چیشون اینا تو تورات رو کشیدن، حتی جنگیریشون اشاره به تورات میدن، رحم تورات در جنگیری خود رو نکرده، اما این کار میکنم. مثلا فا این کارهای پیشگویی و نمیدونم خیلی بچه ها اصلا فعالیت برن مصور به تاروت، شما فقط کافی این رو سرطه بخونید، کارهای تاروت که تاروت صدیر داریم کبیر داریم متاسفان توی اشتران شایع شده، این اشتباه به سمتش هم نباید بری، شرک هم هست، این هیچ فرق با جنگیری اونجور چیزا نداره، به سمت اینجور چیزا نریم، تاروت رو بررسی کن، برش کنید میشه دورا، اینا با به هم ریختن کلمات ابجدش رو حفظ کنید که جامعه یهود برمیگرده. متاسفانه ما توی کشورمون در این زمینه اطلاعات هم اندکه هست، به آدم هایی خیلی وارده اما چطورشون کم هست، اون چطوری که این فضاها میاد تحقیق میکنن این چیزها رو نمیدن، مثلا بنده خدا آمده در جای گفته که آقا از این زبان به زبان دیگر برود مثلا صدقه میکنه، از این زبان به زبان دیگر یا بوده برود، اینا مثلا 100 تا مثلا تو جماعت یهود در جماعت دارن که تو علم الابجد اینا و علم الحروف اینها که از این زبان به زبان دیگه 60 تا 6 تا زبان بردن شرقون به زبان دریشی ها بردن برگردوندن چیکار دادن اونا رو اینا خود ندانستن و عدم علم متاسفانه یه حرفی زده میشه و آدم ها ما باید این جمع شدیم اولین عهد با نون بسته میشه پیدایش باب نون شماره 18-8 رسیده و خدا نون و پسرانش را بابه خطاب کرده گفت اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریه شما استوار میسازم و با همه جانورانی که با شما باشند از پرندگان و بهایم و همه حیوانات زمین با شما و با هر چه از کشتی بیرون آمد حتی جمیع حیوانات زمین میگه من عهد با اون جانوران عهد کردم این نوکر داشته باشید بابا یار نجات در قرآن این نکته‌ای که عهد اینجا یه جوره برام رفته اینجا نگاه کنید این جواب میده آنچنانی ها در حد به قول شما تینگری عهد خود را با شما استوار میگردانم که بار دیگر هر زی جسد از آب طوفان حلاق نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند بیا من عهد دارم که بعد این طوفان زمین را خراب نکنه حالا طوفان زمین را خراب میکنه در بحث الینو که این بود این نورنان چیکار کرد اون سونامی اندونزی نمیدونم شاید هم همین کل زمینه یعنی یک بار بیو مثل زمان نو همچین تلفات جدی نباشه و خدا گفت این از نشان عهدی که من میبندم پس این عهد نشون داره نشون هر نگاه کن کسایی که جلسات ما بودن سریع شستشون قرار داده نشان این عهدم اینه که در میان خود و شما و همه جانوران که با شما باشن نستم بردن نست تا به ابد قوس خود را در ابر میگذارم و نشان همان عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود پس اولین عهد با نوح و ذریه نوح بسته میشه نشانش هم چیه رنگ کمان چون میبینید دقیقا اینها دست گذاشتن گفتن رنگ کمان نشان چیست شیطان الان در بحث همجنس‌سازی پرچم همجنس‌سازان رنگ کمانه رنگهای مختلفی که کنار همدیگه میکشن یعنی دقیقا از دست گذاشت علیه خدا وارد هم بشه گفتیم از حضرت امیرالمومنین و نقل دیگه نفر گفت قوس قزح یا قزح حضرت ناراحت شد و چرا میگه قوس قزح یا قزح برو قوس رحمان و چرا رحمان گفت قزح یا قزح نام شیطانه برو قوسی که مولد خدای رحمان است پس خدا عهد است با نوح و ذریه نوح باز خدمت شما عرض کنم پیدایش 6:18-19 بابشی شاهی جان زیرا اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان حلال بردارم و هر چه بر زمین است خواهد بود هیچن عهد خود را با تو استوار می سازم و به کشتی در خواهیم آمد تو و پسرانت و زوجت و از ازواج پسرانت با تو و از جمیع حیوانات از هر زی جسدی جفتی از همه به کشتی در خواهیم آورد تا با خویشتن زنده نگاه داری نه به موقع باشد قرآن در جاهای مختلف من جمله سوره اسراء آیه 3 خدمت شما عرض بکنم خیلی سریع آیه داریم قرآن می فرماید ذریت من حملنا مع نوح انه کان عهدا شکورا ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم او بنده شکرگزاری بود خیلی جالبه خدا به ذریه حضرت نوح چیکار کنه قرآن اشاره داریم ما تایید قرآنی داریم چه ذریه حضرت نوح خدا نگاهش چی میشه؟ خاص اما نو قبل از ابراهیم ها شاخاص برگرفته
یک علامت سوال و یک خدمت شما عرض بکنم بحث خیلی ویژه در مورد ذریه حضرت نوح وجود داره فعلا صلاح نمیدانیم بگیم اما خدا همیشه یه ذخیره بر خودش نگه داره مثلا وقتی در مورد ذریه ابراهیم میرسه اینا کیو دست میذارن روش؟ بگید اسحاق خدا ذخیرش کی بود؟ اسماعیل در مورد نوح هم همینه یعنی ذریه نوح مد نظر دوستان اینها هم تمام قد دست گذاشتن ماجرای کشتی نوحو بزنن چه محل برخواستنشو و چه محل نشستنشو قرآن عوض میخوام روایات ما میگه که کشتی نوح از همون جایی که بلند شد تو همون جا نشست و قبر حضرت نوح کجاست؟ نجفه یعنی حضرت امیرالمومنین، حضرت نوح و حضرت آدم قبرشون یک جاست این جریانی که برده شد به آرارات کشتی نوح در آرارات نمیدونم اومدن گفتن یه چیزم پیدا کردیم و نو استاد این کاران فقط نتونی ذریه رو پیدا کنی اینا کیا بودن برای اینه خیلی رو این مباحث دینیشون اینا حساسن. ای کاش یک دهم اینا ما حساس می‌بودیم.
اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل.
خدا مسیر ذریه‌اش رو ببین چقدر گفت آدم، نوح، ابراهیم، اسرائیل. اونوری گفت بله ما عهد بستیم با شماها، ذریه بودید. اما ممن هدینا و اجتبینا اذات تطلع علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. آیه 59 سوره مریم، اون 50ش، فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة واتبعوا، دیگه خلاف کردن بعدش. آیه بعدیش بلافاصله توضیح میده، میگه بله اگرم بود ما با اینا عهد بستیم، فاتحه رو خوندن، خراب کردن. رفرنس دادم، سورس دادم، خودتون برید بگردین، چون وقت من قرآنم جلوم هست، گفتم بیارم براش از رو بخونم. اینجا متاسفانه من ریس تایپ کردم، ممکنه یه خورده اعرابیشو غلط بخونم، به خاطر همون ادامه نمیدم، صحیح نیست. مورد بعدی که خیلی میخوام دقت کنید، بعد از نوح چی شد؟ عهد ابراهیم. احسن. این چه؟ پیدایش باب 16 شماره 9 تا 14. پس خداوند به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریه تو در نسل های ایشان، این است عهد من که نگاه خواهی داشت در میان من و شما و ذریه تو بعد از تو، هر ذکوری از شما مختون شود و گوشت قلفه خود را مختون سازی تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست، هر پسر 8 روزه از شما مختون شود. یه ختمه کردن. هر ذکوری در نسل های شما، خواه خانزاد خواه زرخرید، از اولاد هر اجنبی که از ذریه تو نباشد، هر خانزاد تو و هر زرخرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی باشد. میگه تو تن شما باشه، تو وجود شما رسوخ کرده باشه. حضرت نوح نشان عهدش چی بود؟ رنگین کمان. حضرت ابراهیم شد چی؟ ختمه کردن. میگه این نشان دهنده اونی که این ذریه اینه. و اما هر ذکور نامختون که گوشت قلفه او ختنه نشود، آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است. یعنی کسی که ختنه نباشه، او عهد خدا را چکار کرده؟ شکسته، خارج اصلا از ذریه خدا. این از قوم برگزیده الهی نیست. بعد از ابراهیم گفتن عهد به سمت چه کسی برد؟ اسحاق. پیدایش باب 16 21 تا 27. خدا گفت به تحقیق زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریه او بعد از او عهدی ابدی باشد. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. این تیکر اینا داخل پرانتز حذف میکنن، این کدست که خدا داده. یعنی تو ذریه رو فقط حواست رو اسحاقه، اما من ذخیره خودم رو نگه میدارم. از یه جایم خدا ذخیرهش رو کرد که به عقل جن نمیرسید. خدا شاهده از تو اعراب جاهلی بت‌پرست خدا یک سلاله پاک گذاشته، حنفی، که به وقت خودش سرمایه گذاری که کرده رو میخواد جوابشو بگیره. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم، لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید. و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد، از نزد ابراهیم صعود فرمود و ابراهیم پسر خود اسماعیل و همه خانزادان را و زرخریدان خود را، یعنی هر ذکوری که در خانه ابراهیم بود گرفته، ایشان را در همان روز ختنه کرد. گفت چون نشانه همه را گرفت ختنه کرد حضرت ابراهیم، چونان که خدا به وی امر فرموده بود. اینجاش هم دیگه ببخشید آمده، من عذر میخوام. اینم به شما بگم، تو این موارد باور کنید خیلی جاها با سانسور دارم میخونم، به خدا قسم. حالا جایش که دیگه یه خورده دیگه بس پژوهش مجبوری میگیم. و ابراهیم 99 ساله بود وقتی ختنه شد و پسرش اسماعیل 13 ساله بود هنگامی که ختنه شد، مختون شد. در همان روز ابراهیم و پسرش اسماعیل مختون گشتند و همه مردان خانه‌اش، خواه خانزاد و خواه زرخرید، از اولاد اجنبی با وی مختون شدند. همه رو ختنه کرد دیگه اون روز. بر هر چی مرد از دم دستش رد شده، نشان عهد الهی بوده این ختنه کردن. حالا نکته جالب، مسیحیت رو گفتیم کی به وجود آورد؟ پولس شاول یهودی نفوذ کرد. اولین چیزی که دست گذاشت گفت چی؟ لازم نیست ختنه کنید. گرفتی چی شد؟ که اینها اون قوم برگزیده نباشند، مسیحیان.
ببین با چه نگاهی اومد براشون جا انداخت. الان مطالبشو برات میخونم، میبینی همین مطالب در میان شما هم هست. ما خودمون هم از این حرفا میزنیم یه نوع دیگه شو. ما خودمون که داریم میگیم یعنی دشمن تونسته یه سری مباحثو جا بندازه. اینا دیدن ای داد بیداد مسیح. اونایی که حرفه‌ای بودن میدونستن مسیح همان مسیح هست که وعده داده شده، ماشیح بن دیوید، مسیح ابن داوود، و حضرت مریم از نوادگان حضرت داووده. اینا خوب میدونستن، منتظر بودند، اما دیدن نگینو بپذیرن بیچارن. اومدن چیکار کردن؟ زیرا به حضرت مسیح رو زدن، گفتن به صلیب میکشیم، خودشون هم میگن کشتیمش. حالا بحثش جداست که ما قبول نداریم. نکته جالب اینجاست، دیدن هر چی مسیحا رو میکشن فایده نداره. یه یهودی فرستادن به اسم شاول، خودش مأمور کشتن مسیحیا بود، اومد به یک باره گفت من عیسی رو بین زمین و آسمان دیدم، به من گفته چرا مردم رو میکشی؟ من برگشتم اومدم من عیسی رو درک کردم، بر من وحی میرسه، قدیسم. شروع کرد تحریف کردن. اولین تحریفی که این ملعون انجام داد، اصلا مسیحیت و بنیان فکریش رو این گذاشته. جناب پتروس رحمت الله علیه علیه السلام جلو این ایستاد. پتروس مسیح واقعی حضرت مسیح بود. پتروس جد مادری امام زمانه، جد حضرت نرجس خاتونه. پتروس جلو این ایستاد، میگفت بابا منی که مسیح رو دیدم این حرفا رو ازش نشنیدم، تو از کجا داری در میاری اینا رو؟ امثال کعب الاحبارهایی که بعد از پیامبر مسلمان شدن احادیثی می آوردن که معصومین بوده با حضرت علی، من ندیدم اینا رو، تو از کجا داری اینا رو میاری؟ ابو هریره هایی که نهایتا 2 سال پیامبر رو درک کردن، یه احادیث از پیامبر نقل میکردن که دیگه خود جناب عایشه دادش در اومد، در صحیحین آمده، در کتب برادران اهل سنت. اون چه خبره که این احادیثی که تو نقل میکنی یکی شما نشدیم؟ اینا اینطوری کار میکنن. اومد ببین اولین چیزی که دست گذاشت چی بود؟ این رساله پولس به رومیان باب 2 آیات 21 تا 29. پس ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، چرا خود را نمی آموزی و وعظ میکنی؟ واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. محتوای بحثش اینه، بحثی عارفانه است، بحثی عارفانه. وعظ میکنی که دزدی نباید کرد، اما خود دزدی میکنی. حرف حساب تا اینجا کنم. انجیل متی باب 23 اشتباه نکنم، حضرت مسیح همینو خطاب به خاخامای فریسی میگه، تا اینجاش کنم. و از زنا کردن نهی میکنی، آیا خود زانی نیستی؟ و از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمیکنی؟ و به شریعت فخر میکنی، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی؟ زیرا که به سبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر میگویند، چنان که مکتوب است. زیرا اینجا رو دقت کنید، اینا رو گفت که این نتیجه رو بگید. زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی است. یک کسی که به دین عمل نمی کنه ختنه کردنش چه فایده داره؟ اصلا ختنه معیار دین و غیر دین نیست، بذاریدش کنار. استراتژی دلت پاک باشه، استراتژی دلت پاک باشه. تمام شد رفت. همین الان گوشمون پر این حرف هست. دلت پاک بشه. بابا این دختر پسر خاله ایت، شما دختر خاله پسر خاله، نامحرمن، نمیشود، دست نده با هم دیگه. دلمون پاکه، نه شیطون گولت میزنه، خدا وکیلی گول شیطون رو نخورید. خدا اون بنده هاشو دوست داره که اونجور جاها بتونن بیستن، اونجور جاها بتونن بیستن جلو خودش. پس اگر نامختونی احکام شریعت، اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جا آورد، حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز می کنی. زیرا آن که در ظاهر است یهودی نیست، و آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نیست، بلکه یهود آن است که در باطن باشد. دلت پاک باشه. و ختنه آن که قلبی باشد. میگه دلت ختنه باشه. روک و راست میگه بنده خدا، دیگه از این بهتر نمیتونه بگه. بدانید در حدیث صریح از امام کاظم این لعن شده. پولس جز 7 نفریست که تو لجنشینن تو جهنم ویژه. آره، از قابیل شروع کرده معصوم، هم از آقا امام کاظم حدیث داریم، هم از امام صادق، هم اشتباه نکنم از امام باقر، در اصول هم آمده، با سند صحیح هم آمده.
بله و ختنه آن که قلبی باشد در روح نه در حرف که مدح آن از انسان بلکه از خداست. قلبت ختنه باشه و روحت ختنه باشه. اینجا میگه پولس به رومیان، نامه پولس به رومیان با جای دیگش باب 4 آیه 7 تا 11 یه نامه نوشته گیر داده به ختنه کردن. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. استدلالش رو نگاه کنید اینجا، دقت بفرمایید، خیلی جالبه. یعنی این آدم اومد مسیحیت رو فرستاد به قهقرا، تمام شد رفت. یعنی قشنگ الان یهودیه وای میسه جلو مسیح میگه عهد عتیق قبول داری یا نه؟ میگه بله. میگه ختنه میکنی یا نه؟ میگه نه خیر. میگه برو پیکارت، تمام شد رفت. نشان عهدینه، صریح آمده است آن کس از قوم خود منقطع شود زیرا که عهد مرا شکسته است. یا اون کسی که نامختون است، ختنه نکرده، عهد و شکسته. این اصلا چون عهد و شکسته فلز و قوم برگزیده هم نمیتواند باشد. برو پیکارت، انداختن اینا رو بیرون. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ میگه اینو فقط برای ختنه شده میتونیم بگیم یا برای غیر ختنه شده میتونیم بگیم نامختون ها؟ زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس در چه حالت محسوب شد؟ میگه ابراهیم چه زمانی به عدالت رسید؟ اون موقع ختنه بود یا نبود؟ نبود دیگه. زمانی که پیامبری رسید ختنه نشده بود. میگه پس ختنه شدن دلیل نیست، چون ابراهیم زمانی که پیغمبر رسید ختنه نشده بوده. بذارید کنار. عین اینه که بگیم پیامبر زمانی که پیامبری رسید اعراب چیکار میکردن؟ مشروب میخوردن. خب بگیم پس اون حالا پیامبر خدا اینا کردن مشروب نمیخورده ها، اما این داره به خود اون نبی هم نسبت میده دیگه. بگیم آها چون در صدر اسلام بود، آره بابا این خب آرام آرام قواعد الهی میاد، این چه حرفیه؟ اما یه حرفیه که برای آدم مریض تو دلش بشینه. پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نیست بلکه در نامختونی است. و علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد. همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد. یعنی تو اگر ختنه هم نکردی ابراهیم را بپذیری از ذریه‌شی، در حالی که اینو میزندشون تو دیوار بمب است. و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم میباشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت یکیست. ببینید میگردن تو کتابشون یه دلیل پیدا میکنن، بعد میان توی اون دینی که به وجود اومده اونو جا میندازن خودشون، بعد میگن دیدید شما از اینو دارید، تمام شد رفت. این پروژه در مورد ما در حال اجراست. صلاح نمیدانم بگم تو کدوم گزاره‌ها، فعلا صلاح نمیدونم. ما همینجه عادی داریم حرف میزنیم، دارن مرض به وجود میرن. حالا چه برسه ما بخوایم اینجوری دارم صریح اشاره بکنیم. مورد بعدی عهد با موسی در سرزمین حوریب، تثنیه باب 4 آیه 10 تا 20. آقا بعدی رفت رسیدیم به عهد کی؟ حضرت موسی. در روزی که در حضور یهوه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خدا را به ایشان بشنوانم، تا بیاموزن که در تمامی روزهایی که بر روی زمین زنده باشند از من بترسند و پسران خود را تعلیم دهند. خواهشاً دقت کنید روی این کلمه، من مجبورم تندی خورده بخونم، وقت نداریم. بعد از ما یه جلسه اینجا هست، باید سالن تخلیه بشه. و شما نزدیک آمده زیر کوه ایستادید و کوه تا به وسط آسمان به آتش و تاریکی و ابرها و ظلمت غلیظ میسوخت و خداوند با شما از میان آتش متکلم شد و شما آواز کلمات را شنیدید لیکن صورتی ندیدید بلکه فقط آواز شنیدید و عهد خود را که شما را به نگاه داشتن آن مأمور فرمود برای شما بیان کرد، یعنی ده فرمان را، و آن را بر دو لوح سنگ نوشت. حالا بررسی میکنیم چه بلایی سر ده فرمان آمد، ببینیم واقعا همون ده فرمان هر ده تا را اجرا کردن یا نه. و خداوند مرا در آن وقت امر فرمود که فرایض و احکام را به شما تعلیم دهم تا آنها در زمینی که برای تصرفش به آن عبور می‌کنید به جا آورید. پس خیشتن را بسیار متوجه باشید، زیرا در روزی که خداوند با شما در حوریب از میان آتش تکلم می‌نمود هیچ صورتی ندیدند. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت بتراشید. میگه خدا صورت نداشت وقتی با شما حرف زد، مبادا برید صورت تراشی کنید، بت بسازید که ساختند. زیرا در روزی که خداوند با شما در حوریب از میان آتش تکلم می‌نمود هیچ صورتی ندیدید. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشیده یا تمثیل هر شکلی از شبیه ذکور یا اناث بسازید، یا شبیه بهائمی که بر روی زمین است، یا شبیه هر مرغ بالدار که در آسمان میپرد، یا شبیه هر خزنده‌ای بر زمین، یا شبیه هر ماهی که در آب‌های زیر زمین است، و مبادا چشمان خود را به سوی آسمان بلند کنی. یعنی دقیقاً همه اینا رو درست کردن. یعنی بوتا همینجوری که من خودم میشمرم از ذهنم داره میگذره که اونو شبیه عقاب درست کردن، اون یکی شبیه گاو بود، اون یکی شبیه نمیدونم چی بود، ماهی شد نماد خوششانسی در میان یهود، که همین الانم متاسفانه اینا دست گذاشتن این زائران ما میرن کربلا میخرن. دستای آبی رنگیه، وسطش یه تک چشم، اون دسته اسمش همسایه. از این دست، این کف العباس حضرت عباس نیست، کف العباس شست داره و این انگوش کوچیکه هست، اما توی همسا هر دوتا چیه؟ شسته، یعنی سه تا انگوش و تقارن کامل. وسطش هم تک چشم گذاشتن، زیرش هم ماهی گذاشتن. اینا رو نخرید بابا، اینا مشکل داره. یه دستی تو کار اونجا ریخته ها میفروشن و فلان. ما یه بار تو کربلا به یه نفرم گفتیم، خانمی کلی خریده بود میخواست سوغات ببره، رسیدم پیر زنی هم بود بنده خدا، بعد بهش گفتم مادر اینا رو نخر، اینا اینجوری اونجوری، عربه میخواست ما رو بزنه. بابا بر چی داره نون ما رو سنگ میکنی؟ گفتم بابا این نشان شیطانه، نه بیخود میکنی، نشان شیطانه. ناراحت شده بود شهید از ما. مبادا چشمان خود را به سوی آسمان بلند کنی و آفتاب و ماه و ستارگان و جمیع جنود آسمان را دیده فریفته شوی و سجده کرده آنها را. میگه مبادا چیزایی که تو آسمونن بپرستی، آنها را که یهوه خدایت برای تمامی قومهایی که زیر تمام آسمانن تقسیم کرده است عبادت نمایی. لیکن خداوند شما را گرفته از کوره آهن از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث باشید، چنان که امروز هستید. میگه من تو را تو کوره بیرون کشیدمت، قدر بدون. چی که قدر بدون؟ عهد با موسی، باز دوباره سند دیگر، خروج باب 19 آیه 1-8 کوتاه‌تره. و در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر، در همان روز به صحرای سینا آمدند و از رفیدیم کوچ کرده به صحرای سینا رسیدند و در بیابان اردو زدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند و موسی نزد خدا بالا رفت و خداوند از میان کوه او را ندا داد و گفت به خاندان یعقوب چنین بگو و بنی اسرائیل را خبر بده، شما آنچه من به مصریان کردم دیدید چه بلای سر مصری آوردم و چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خودم آوردم. ما اصطلاحی که میگفتم خدا تو دستش گرفت اینا رو بردیم ور اونور. میگه من سوار انگار یه پرنده تون کردم آوردمتون اینور، اینقدر هواتونو داشتم. اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقه بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود، زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای مملکت من کهنه و امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنی اسرائیل می باید گفت. پس موسی آمده مشایخ قوم را خواند و همه سخنان را که خداوند او را امر فرموده بود بر ایشان القا کرد و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند آنچرا خداوند امر فرموده است خواهیم کرد. و موسی سخنان قوم را باز به خداوند عرضه کرد، همشون هم تایید کردند، گفتند هر چی موسی گفته ما خدا به موسی گفته میپذیریم. پس علامت این عهد اولیشو چی؟ رنگین کمان. دومی شد ختنه کردن. سومی شد رعایت روز شنبه، ده فرمان و تورات، که قشنگ آیه قرآن داری. حالا میفهمی چرا قرآن دست میذاره دقیقا رو روز چی؟ شنبه. خدمت شما عرض کنم اینا مثلا شنبه نمیتونستن ماهی بگیرن، میومدن اون بغل یه جوری میکندن ماهی، میرفتن میادن یک شنبه میمدن برمیداشتن. یعنی این بحث دور زدن خدا، این بحث دور زدن خدا بسیار بسیار بود و عمدن هم هی خدا میگفت آقا یه همین شنبه، ببین 6 روز هفته مال تو، 6 روز هفته مال تو، همین یه روز تو بشین عبادت کن، نرو عدل همون یه روزو میرفت. ببینید نشان عهدم شد ده فرمان که صحبت خواهیم کرد مفصل اگر وقت بکنیم، چون این مقالاتش زیاد هست دیگه. ده فرمان مشخص هستن، تو اینترنت سرچ کن ده فرمان موسی میاد. شما قشنگ کسایی که پاسخنرانی بودن اینا همه رو زده. خب البته گفتیم مؤمنینشون نه ها، به کنار، ما در مورد اون تعداد کثیر اینها هستیم که این کارو کردن و بارها مورد عذاب الهی قرار گرفتن. دیدگاه غلطی که در این زمینه به وجود اومد این بود که یهودیان با این استدلال که بین اونها و خدا ارتباط و علقه وجود داره که با گناه از بین نمیره، عین مردی که زنش بچه‌هاشو ول کرده، زن ناشزه است، بلند شده نوشوز کرده رفته پیکارش، مرده میخواد چیکار کنه؟ دستش به کجا بنده؟ مجبوره برگرده سراغش دوباره. طلاقش میخوای بدی، بچه‌هاتو میخواد چیکار کنی؟ میگه رابطه ما با خدا رابطه زناشوییه، نمیتونه ولمون کنه. بعد برای شما اینا دلیل میارم، حالا شما میگید چطور. اما مشخصه که این عهد مشروط و دو طرف است. دلیل شما چیه؟ این اول پادشاهان باب 9 آیات 6 تا 9. اما اگر شما و پسران شما از متابعت من روی گردانده اوامر و فرایزی را که به پدران شما دادم نگاه ندارید و رفته و خدایان دیگر را عبادت نموده آنها را سجده کنید، آنگاه اسرائیل را از روی زمینی که به ایشان داده‌ام منقطع خواهم ساخت و این خانه را که به جهت اسم خود تقدیس نمودم از حضور خیش دور خواهم انداخت و اسرائیل در میان جمیع قوم‌ها ضرب المثل و مضحکه خواهد شد. میگه پاتو کج بذاری این بلاها را هم سرت میارم. جالبه تک تک اینها اتفاق افتاد و برخیش هم اتفاق خواهد افتاد. حالا اونها را هم میگیم که اونها خوب میدونن اتفاق خواهد افتاد به جای اینکه خود زیادش نکن خوبا، به جای اینکه بیان خودشون رو درست بکنن اومدن چیکار کردن؟ اون قومه رو تغییر دادن، اون یکی رو درست کردن. مثال میخواید الان براتون میزنم، خیلی نکته دقیقیه، میخوام دقت بفرمایید. و این خانه عبرتی خواهد گردید به طوری که هر که نزد آن بگذرد متحیر شده سفیر خواهد زد، فریاد خواهد زد و خواهند گفت خداوند به این زمین و به این خانه چرا چنین عمل نموده است. میگه کارتون کنم مایه عبرت بقیه بشید. چه همینم تو قرآن به ما میگه فاعتبروا، عبرت بگیرید. و خواهند گفت از این جهت که یهوه خدای خود را که پدر آن ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردن و به خدایان دیگر متمسک شده آنها را سجده و عبادت نمودن، لذا خداوند تمامی این بلا را بر ایشان آورده است.
پس خدا اگر بلای سرشون آورده تقصیر خودشون بوده، چون بت پرستی کردن، قولی هم که به خدا دادن شکستن،
چون عهدشون شکستن این بلا بر سرشون آورده. پس خودشون هم دارن که اگه عهدو بشکنن پدرشون رو در میاره. منتها بعضی جا میگن نه خیر، هیچ کارمون نمیکنه.
باز برای اون هم دلایل میارم که من برای شما ذکر خواهم کرد. حالا در سفر تثنیه باب
28 آیه 9 تا آخر، آیه 9 تا آخر این باب میتونید خودتون هم برید بخونید، موارد جالبی داره. من یک جاهایی رو فقط کات کات کردم برای شما آوردم، چون مثال ها دیگه شبیه هم بوده و مترادف بوده، شش پوشی کردم. آدرس دادم، خودتون میتونید بزرگواران خودتون برید کامل همه تون بخونید
این انشالله دیگه. بله الحمدلله. اصلا مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامیه، حل نخواهد شد. یکی از مشکلات اصلی ما تو کشورم صوته، نمیدونم کی میخواد حل بشه، انشالله با ظهور.
اگر اوامر یهوه خدای خود را خوب دقت کنید، اینجاهاش دو سه تا کد بهتون میدم، اینا بعضش برای خواص پژوهشگرانه، بعضی برای اخص الخواصه که خودشون بگیرن من چی میگم.
اگر اوامر یهوه خدای خود را نگاه داری و در طریقهای او سلوک نمایی، خداوند تو را برای قوم برای خود قوم مقدس گرداند، چنان که برای تو قسم خورده است.
اگر آدم باشی که هوا تو داره، یک کلام ما هم قبول داریم بحث اینه
و قبول هم داریم، خدا باشون عهد بست، قرآن ما هم میگه عهد بست باشون، به عهد خود وفا کنید. قرآن بعد میگه چی؟ بنی اسرائیل چی میگه؟ میگه به عهدت وفا کن تا به عهدم وفا کنم.
آیه قرآن داریم.
و جمیع امتهای زمین خواهند دید که نام خداوند بر تو خوانده شده است و از تو خواهند ترسید.
میگه ابهت هم بهت میدم، هیچ کی جرئت نکنه به پرپاد بپیچه. از این بیشتر میخوای؟
و اما اگر اوامر یهوه خدای خود را که من امروز به تو امر می‌فرمایم بشنوی و آنها را نگاه داشته به جا آوری و از همه سخنانی که من امروز به تو امر می‌کنم به طرف راست یا چپ میل نکنی تا خدایان غیر را پیروی نمود آنها را عبادت کنی، و اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده همه اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم به جا آوری، آنگاه جمیع این لغت‌ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت.
میگه همه این متلکا که الان بارت می‌کنم اون موقع سرت میاد، این جملاتی که می‌خوام بگم سرت میاد. اینا چیه؟ اینهاست.
در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهید بود. میگه توی شهر و بیابون ملعونتون می‌کنم.
و لعنو به ما قالو، آیه قرآن داشته باشی، لعنت شدن به خاطر این حرفاشون. و لعناهم، لعنتشون کردیم، فبما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون شکستن لعنتشون کردیم. تاییده.
میوه باز ادامه داره، اون سه نقطه رو برید خودتون بخونید، شبیه به همینه. باز میوه بطن تو و میوه زمین تو و بچه گاوها و برههای گله تو ملعون خواهد بود. میگه خودت که سهله، جک و جونورایی هم که شما نگم داره اونا رو ملعون میکنه. وقت در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواهی بود. به هر چه دست خود را برای عمل نمودن دراز می‌کنی، خداوند بر تو لعنت و استراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به زودی هلاک و نابود شوی به سبب بدی کارهایت که با آنها مرا ترک کرده. خداوند و خداوند بر تو ملصق خواهد ساخت. والا اینجا متاسفانه کمرنگ افتاد نمیتونم بخونم، رجوع بفرمایید. ملصق خواهد ساخت تا تو را از زمینی که برای تصرفش به آن داخل میشوی هلاک سازد. میگه اون سرزمینم که میخوای بری بگیری هلاکت میکنه، میندازدت بیرون.
یعنی قشنگ اسطوره ارض مقدس رو اینجا خطرش رو گفته که چی میشه ارض مقدس ازت بگیرم.
یعنی اینها میتونن این تو ببینن.
فلک تو که بالای سر توست،
الله اکبر، مس خواهد شد
و زمینی که زیر پای توست آهن.
بالا سرت مس، پایینت آهن، مس و آهن. باریک الله، اونایی که گرفتن گرفتن. یه سخنرانی قبلا کردیم، فهمید که اون چیه که میاد مس و آهن میکوبه اونجا. و باز اسطوره دیگر، یعجوج و مأجوج، سرزمین جدید صهیونیست ها بر مبنای اسطوره اثبات گم شده که دارن چین. یعجوج، مأجوج، آهن، مس، اینا دارن، اینا دارن تو پیشگویی‌هاشون، میترسن، میلرزن و تو خبر نداری کی قد و قوارتو نمیدونی. اخیراً هم که با خطبه رهبری اینا دیگه کامل مسئله براشون جا افتاد که علنی هر کسی بخواد بره سراغ اسرائیل ما ازش حمایت میکنیم. این براش ادامه داره و خدا اینو دیگه بیشتر توضیح نمیدم، کسایی که متوجه شدن گرفتن. و خداوند تو را پیش روی دشمنانت منهزم خواهد ساخت، شکست خواهی خورد، از یک راه بر ایشان بیرونی خواهی رفت. میگه از یه راه در میری، از هفت راه حضور ایشان خواهی گریخت و از هفت راه از حضور ایشان خواهی گریخت و در تمامی ممالک جهان به تلاطم خواهی افتاد. بدن شما برای همه پرندگان هوا و بهایم زمین خوراک خواهد بود و هیچ کس آنها را دور نخواهد کرد. میگه یه بلای سرتون میاد، جنازاتون میفته رو زمین، جک و جونورا میان جنازاتون رو میخورن. جالبه این تیکشو کی دست گذاشته؟ ایونجلیستا. میگن در جنگ آرماگدون انقدر جنازه از یهودیان، سه چهارمشون باید بمیرن، انقدر جنازه از یهودیان بر زمین میریزه که کی میاد میخوره؟ گرگا و شغالا و لاشخورا و اینا. قشنگ همینجوری میگن اونا این تیکش از اینجا بیرون کشیدن. اینا بینشون اختلافات هست، توی اسطوره دیگری داریم اونجا اینو بررسی میکنیم و یاد میدیم چه کار باید کرد. در وقت ظهر مثل کوری که تاریکی را لمس نمای. باز ادامه داره، اینجا سه نقطه دارم، یعنی بازم برید. اون بعد از مس و آهن هم ادامه داشت، باز یعنی من یه تیکه رو نگفتم، دیدم همش فرازها شبیه به همه. و در وقت ظهر مثل کوری که تاریکی را لمس نماید، کورانه راه خواهی رفت و در راه‌های خود کامیاب نخواهی شد، بلکه در تمامی روزهایت مظلوم و غارت شده خواهی بود و نجات دهنده‌ای نخواهد بود. زنی را نامزد خواهی کرد و دیگری با او خواهد خوابید. خانه‌ای بنا خواهی کرد و در آن ساکن نخواهی شد. تاکستانی بنا خواهی کرد و میوه‌اش را نخواهی خورد. یعنی هر چی داری تو اون سرزمین سرمایه گذاری می‌کنی، خیرش رو نمی‌بینی، می‌افته دست کس دیگه. اذیت نکن خودتو. پسران و دخترانت به امت دیگر داده میشوند و چشمانت نگریسته از آرزوی ایشان تمام روز کاسته خواهد شد و در دست تو هیچ قوه نخواهد بود. عین این اتفاق هم براشون افتاد در حمله آشور. دخترها پسراشون رو به بردگی بردن، اینا حل شدن توی اقوام دیگه. یه عده‌شون که به عنوان اسیر دادن به دو سبط پایینی، سبط یهودا، اون بقیه هم بردن حل کردن و همه بت پرست شدن. یعنی خیلی از اینا رفتن حل شدن در حکومت آشور و بت پرستی کردن، که اینجا هم گفته خودشون هم قبول دارن اتفاق، همون ده سبتی که دنبالش میگردن. بله، خداوند تو را و پادشاهی را که بر خود نصب مینمایی به سوی امتی که تو و پدرانت نشناخته اید خواهد برد. میگه یه امتی رو برمیانگیزونم سر شما که بابات هم اسمش تا حالا نیوردن واسط، تو کتابات نیست، نمیدونی کیان، از یه جایی میریزن سرت که نفهمی از کجا خواهید خورد. و در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ عبادت خواهید نمود. این دقیقا این اتفاقی است که در مورد آشور افتاد، سال 900 خورده ای اونا. و در میان تمام امتهایی که خداوند شما را به آنجا خواهد برد، عبرت و مثل و سخره خواهی شد. پسران و دختران خواهی آورد، لیکن از آن تو نخواهند بود، چون که به اسیری خواهند رفت و جمیع این لعنت ها به تو خواهد رسید. ببین خدا چقدر داره فوش میده اگه عهدمو بشکنی. هنو ادامه داره، من کلیش هم سانسور کردم، سانسور تایمی کردم نه مبنایی. و لعنت ها به تو خواهد رسید و تو را تعاقب نموده خواهد دریافت تا هلاک شوی. از این جهت که قول یهوه خدایت را گوش ندادی تا اوامر و فرایزی را که به تو امر فرموده بود نگاه داری و تو را و ذریه تو را تا به ابد آیه و شگفت خواهد بود. از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی، پس دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتیاج همه چیز خدمت خواهی نمود. ببین در حالی که گشنه یا لباس هم نداری، بدبخت یا بیچاره ای، باید بیا چیکار بکنی؟ بندگی دشمنان خودتو بکنی. و یوغ آهنین بر گردنت خواهند گذاشت تا تو را هلاک سازند. و خداوند از دور، یعنی از اقصای زمین، گوش کنید، سای زمین، امتی را که مثل عقاب میپرد. اشاره به سریع و قوی بودن داره عقاب، هم قدرت عمل هم سرعت عمل. عقاب اشاره به نوعی از حمله داره که نمیفهمی از کجا خوردی. به خاطر همین در مورد شیطان خیلی جالبه، قرآن از کلمه چی استفاده میکنه؟ هوا، استهوا، هوای اون حمله عقاب که یوهویی میاد بالا سر خدمت شما عرض بکنم تومش، به این میگن هوا، هوای نفس ما رو اینجوری میکشه پایین. مصداقش اینه، هوای نفس دلیلش اینه، استعاره که استفاده شده از این جهته، هوای نفس یوهویی ما رو میکشه پایین. یعنی موشه داره سرش پایین، عقاب چجوری میاد رو سرش؟ و ضربه شدید و سرعت زیاد، میگه مثل یک مثل عقاب میاد و تو رو خواهد بر تو خواهد آمد، امتی که زبانش را نخواهی فهمید. میگه ویژگی اون امت اینه که تو زبونش را نمیفهمی. کد دو باریکل، حالا کد بیشتر هم میدم، تا دیوارهای بلند و حسین. حالا این زبانش را نخواهی فهمید، از این مطلب بهتون بگم، دلم نمیاد، خیلی واضح میشه اینجا دیگه. یه خبر براتون میخونم از مشرق نیوز، یه خبر من برای شما همینجا عیناً پرینت گرفتم براتون. به گزارش گروه بین المللی مشرق، سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی معروف به امان از وزارت آموزش پرورش این رژیم خواست آموزش زبان فارسی را به عنوان یک ماده درسی در مدارس این رژیم تدریس نمایند. ببینید اینجا بحث جاسوسی نیست، چون او به جاسوس فارسی زبان نیاز نداره. اینقدر بهایی هستن واسه جاسوسی کنن، خونه‌شون هم کجاست؟ قبله‌شون اصلا تو اسرائیل. مگه کم از یهودیان خودمون بودن که کوچ کردن اونجا؟ بابا رئیس جمهور سابق اسرائیل به یزدی صحبت میکنه، موشه کتصاف، موسا قصاب، یزدی. رئیس جمهور قبل از شیمون پرس که اون ماجرای واتیکان پیش اومد، مرگ پاپ و حالا مسائلش میگذاریم، مثلا فارسی بلده، با لحجه یزدی صحبت میکنه. حالا رئیس جمهورش بهت بذاره جاسوس، نه میخوام بگم هر شاول مفاز وزیر راه و ترابریشون که اصلا شخصیت است نظامی و احتمال بنده میدم که نخست وزیر هم بشه، جالبش اصفهانیه، اما جالب از جمله کساییه که شدیداً دست گشته باید به ایران حمله بشه. یعنی دنبال اینکه میگه باید ایرانو زد، اصلا وطن واقعا ایران. بابا تو معرفت با این ایرانیا زندگی کردید، اجداد تو اینجا بودن، این چه وضعشه؟ حالا اوناشون واقعا نخاله بودن رفتن و جامعه کلمیان ایران جاشو به چشم من به کسی بر نخوره، اما من داریم بحثو مطرح میکنیم. بالاخره مسلمون میگه میگن مسلمون، شما میگه بهایی، اون وهابی هم میگن مسلمون، شیعه هم میگن مسلمون. وقت توهین خدای نکرده به یهودیان مؤمن و متعهد نشه، اما آره دستور داد که در مدارس این رژیم تدریس شود. جالبه بسیاری از تحلیلگران سیاسی ما میخوردن تو در و دیوار که چرا داره این کارو میکنه. آخه یه موقع شما زبانو تو دانشگاهت میاری، تو دانشگاهت بیاری اکتفا میکنه برای مسائل امنیتیت، 100 نفر پرورش میذاری، میذاری 100 تا، نه 1000 نفر برش. اما کل مدارس بخوان بیان آموزش، و در شهر بئر السبع این اجرا شد. حالا طرف نه یهود میشناسه، نه صهیونیسم میشناسه، نه میفهمه که او گزاره های فکریشو از کجا میگیره. شما میای میگی متوجه نیست، میاد یه حرفی میزنه که بعدن تو باید جمعش کنی. دافنه لیالل لیلال ببخشید، گزارشگر شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی امان که از کمبود نیروی انسانی رنج میبرد از وزارت آموزش این رژیم خواسته آموزش زبان فارسی را به عنوان یک ماده درسی و از همان پایه اول انگلیسی را دوم راهنمایی میخونی، همون پایه اوله، از همان پایه اول در مواد درسی این رژیم جای داد. گزارشگر شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش خود اینا در ذهن مردمشون آماده میکنن که میگه ما نیاز داریم، نمیگه به خاطر چیه. فهمیدی؟ خاخاما نشستن بررسی کردن صهیونیستا، همه جور چیده، میگه اونی که بابا اونو میخواد در بیاره ایرانیان. اینجا هم اومده که مثل عقاب میان بالا سرت،
و اگه بیان که بدبختیم.
آخ جون اینجا گفته اونا کسی هن که ما زبونشونو بلد نیستیم، پس اگه زبونشونو بلد بشیم حل میشه.
متوجه شد چی شد؟ معرکن خدا وکیلی. من بعضی موقع اینجا نگاه میکنم میگم که من اینا نبودم به کی بخندیدیم؟
به خدا.
اون از بحثاشون که بحث ترور امام زمان دارم، دستگیری امام زمان، برید تو عراق بپرسید این حرفو. میره چند ده نفر، من میتونم بگم چند صد نفر رو دستگیر کردن دنبال امام زمان میگشتن. هر بدبختی که تو بیابون اینا میگرفتن اسمش مهدی بود دیگه، پدرش رو در میآوردن. اولین شهری که با ایده آموزش زبان فارسی در مدارس موافقت کرد شهر بئرالصب بود که حرکت بزرگی را برای آموزش زبان فارسی آغاز می‌کند و اگر این طرح با موفقیت مواجه شود در سراسر رژیم صهیونیستی به اجرا درمی‌آید. یعنی چی؟ مثل ترار دیدی که یه جا جامعه آماری انتخاب می‌کنن، اگر جواب داد بعدن ما خودمون هم خیلی جا مثلا اصل آماره این کار انجام می‌دهیم. قرار است این رشته در دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی هم تدریس شود، تو دانشگاهی هم ادامه بدن، و فارغ التحصیلان این رشته مستقیما به استخدام امان در خواهند آمد. البته این استخدام اختیاری خواهد بود. گزینه رو گذاشت که اگرم نخواستی بری تو این سیستم نرو. آخه اون برای دلیل دیگه داره این کارو میکنه. اینجا آروم آروم داره ذهنا رو آماده میکنه. خدا وکیلی اگه ما بفهمیم یه تلویزیون عبری باید بزنی اینو برای اسرائیل پخش کنی که مردمشون بفهمن با چه کسایی دارن براشون حکومت میکنن، چه جونورایی. اما کسانی که به عنوان کارشناس زبان فارسی وارد امان شوند از امتیازات بسیاری برخوردار خواهند شد، چون این افراد خواهند توانست مشکلات اساسی بسیاری را که طی سالهای اخیر به دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی در دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی از جمله امان به وجود آمده رفع نمایند. این مزخرف محضه. اصلا سایت وزارت خارجه اسرائیل الان دست مناشه امیره که ایران بوده، منوچهر امیری. اینا یه چیز به شما بگن از این زبان به اون زبان نمیره یه دلیل. خدمت شما عرض بکنم منوچهر کلمه فارسیست، مناشه عبریست، هیچ ربطی نداره. فارسی فارسی از رشته زبانهای اشتقاقیست، خدمتشون پس التصاقی پسوندی پیشوندیست، اینم از عبری هم از زبانهای رشته زبان سوری آرامی، یعنی دو دسته جدا. این میگرده اسمی رو خودش میذاره که عبرانیش باشه، مثلا منوچهر میذاشتن اینا، یا همین قصاب شد چی؟ کتساب. اون یه چی دیگه رفت توی زبان عبری. اینا اصلا استاد بازی کردن با کلمات. یو حرفون الکلمه عن مواضعه، آیه قرآن داریم بابا. حیف که این قرآن رو نفهمیدیم. عجب کتاب دشمن شناسی است خدا شده. بنده اینا به شما میگم به شخص عموم مواردی رو که دست بهش پیدا میکنم از قرآن و نهج البلاغه است. اینا قرآن میخونم اینا عجب، این نکته رو گفته، دقت بکن. چون این افراد خواهند توانست مشکلات اساسی و خب اینو که خونیم تا آخرش. حالا ادامه اون بحث که چه بلایی سرتون میاد، من داخل پرانتز نمیخواستم من بخونم و دیگه دیدم. و تو را در تمامی دروازه هایت محاصره کنند تا دیوارهای بلند و حسین که بر آنها توکل داری در تمامی زمینت منهدم شود. میگه کارت به جای میرسه دور تا دور دیوار میکشی. که کشیدی؟ که کشیدی این دیوارها رو دور خودت. این دیوارها بلای جونت میشه. از تو همینا نمیتونی در بری وقتی اینا برسن مثل عقاب بالا سرت که نمیفهمی کی میان. و تو را در تمامی دروازه هایت در تمامی زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد محاصره خواهند نمود. می تو همون زمینی که فکر میکردی به دردت میخوره میان پدرت رو در میارن. آیه قرآن سوره 8 رو بخونید. میپنداشتن دیوارهای محکمی که دارن جلوگیر هر دشمن و مانع آن میشود که خدا به ایشان دست یابد، ولی عذاب خدای تعالی از راهی که به فکرشان نمیرسید به آنها رسید، به سراغشان رفت. سوره 8 آیهش هم داره که اینا آی مسلمان اینا پشت دیوارهای پشت حصن خودشون قایم میکنن، نه ترسید بزنید اینا میتونید بگیرید. زمانی که حضرت امیرالمومنین در خیبر رفت دقیقاً به چی خورد؟ به در بسته و دیوار. کی درو شکست؟ علی. و این کد الهی بود، این خط و مسیر الهی بود، برای اینا مشخص شد. و اینا بدونید وقتی حضرت امیر در رو شکست اومدن رفتن، اون بزرگ اونها اونجا گفتش که نام این چی بود؟ گفتن علی. گفت نه خیر، در پیشگویی های ما آمده بود کسی که نام هیدار دارد. موفق میشه. گفتن درست میگی، مادرش لقب هیدر برو گذاشته. میوه بطن خود یعنی گوشت پسران و دخترانت را که یهوه خدایت به تو میدهد در محاصره و تنگی که دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ساخت خواهی خورد.
میگه کارت به جای میرسه که تو اون محاصره آدمخواری میکنی.
اگر به عمل نمودن تمام کلمات این شریعت که در این کتاب مکتوب است هوشیار نشوی و از این نام مجید و مهیب یعنی یهوه خدایت نترسی، آنگاه خداوند بالای تو و بلایای تو و بلایای اولاد تو را عجیب خواهد ساخت، یعنی بلایای عظیم و مزمن و مرضهای سخت و مزمن و باز غیره، و گروه قلیل خواهید ماند برعکس آن که مثل ستارگان آسمان کثیر بودید. خدا وعده داد اولاد ابراهیم رو حاکم بر زمین بکنه، حاکم نیل تا فرات بکنه. در عرض موعود اینا رو توضیح خواهیم داد در سرزمین مقدس، اسطوره سرزمین مقدس، و این هم شد. الان نیل تا فرات دست کیه؟ فرزندان ابراهیم، مسلمانان، منتها از اون یکی. بس همین نجات پرستیه که خراب کرد کارو عزیز من، همین نجات پرستیه از اسماعیل. و واقع می شود چنان که خداوند بر شما شادی خواهد نمود تا شما را هلاکت و نابود، هلاک و نابودیم. یا خدا خوشحالم از شما رو میکشه، فکر نکن ناراحت. آخه خیلی جالب اینا، میگن خدا وقتی مثل مادری که بچه‌ش میزنه، رابطه ما پدر فرزندی اینجوریه، وقتی میزنه ناراحته، میگه نه ناراحت، خوشحالم هستم، تا جونتونم درات. و ریشه شما از زمینی که برای تصرفش، تصرفش دقت کنید، از زمین یعنی مال خودتون نبوده، از زمینی که برای تصرفش در آن داخل میشوید کنده خواهد شد. وعده الهی در کتابهای خودتونه پدر بیامرز، اگر عهد رو رعایت نکنی و نکردی، در کتاب خودتون اومده عهد رو شکستی. این از کلمات عهدی که خداوند در زمین موآب به موسی امر فرمود که با بنی اسرائیل سوای آن عهدی که با ایشان در حوریب بسته بود. میگه تا یه عهدی، تازه یه عهدی هم جدا در حوریب بسته بود که من برای شما خوندم. در صورت عدم نگاه داشتن عهد در آموس باب 9 آیات 8 تا 9 هم میگه زیرا اینک من امر فرموده خاندان اسرائیل را در میان همه امتها خواهم بیخت. بیختن یعنی چی؟ الک کردن. یه آردشو بیخته، الکشو آویخته، بیخته میشن و دانه بر زمین نخواهد افتاد. میگه یه دونه اینا نمیتونه در بره. جمیع گناهکاران قوم من که میگویند بلا به ما نخواهد رسید و ما را در نخواهد گرفت، به شمشیر خواهند مرد. اینا میگن نه، ما قوم برگزیدیم، بلا به ما نمیرسه، خب ما واکسینه شده ایم در این زمینه. آیه قرآن میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله انعمت علیکم اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. ای پسران بنی اسرائیل، ای پسران اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم، یعنی همون عهدی که باتون بستم، پیامبر براتون فرستادم، هدایتتون کردم، به یاد آرید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من هم بترسید. باباتون نیستم، چک سفید امضا بهتون ندادم، ما هم بترسیم، ما خودمون، ما هم بترسیم خراب بکنیم، خدا کارو چی؟ خدا حالمونو میگیره. قدر نعمات الهی و قدر خونهایی که ریخته شده برای این کشور رو ندونیم، حالمونو میگیره. ما رسالتی در تاریخ داریم، انشالله در جلسات بعدون رو خواهم گفت. خیلی از بزرگان و دانشوران یهود نیز بر این مسئله تاکید دارن که این عهد دو طرفه است، که اینو در آینده در جلسه بعد کامل صحبت خواهم کرد. پیام خدا فقط برای اونها نیستش، برای بقیه هم است. مثلا تلمود میگه هر جمله‌ای که توسط خدای قادر مطلق گفته میشد به 70 زبان به گوش میرسید. یعنی پس خدا اومده به بقیه کسایی که زبان‌های دیگه هم دارن چی؟ بفهمن اینو. خودتون دارید میگید. ارمیای نبی درباره عهد بنی اسرائیل میگه خداوند به من فرمود، خوب گوش کنید، حیف اینا رو نخونم، چیزی نمونده. خداوند به من فرمود که به مفاد عهد او گوش فرا دهم و به مردم یهودا و اهالی اورشلیم، یهودا سبت پایینی، اورشلیم بالایا، این پیام را برسانم، لعنت بر آن کسی که نکات این عهد را اطاعت نکند. خیلی واضحه داره دیگه، میگه قشنگ لعن داره میفرسته، دقیقاً هم آیه قرآنش لعنه. فبما نقضهم میثاقهم و لعناهم، چون عهدشون شکستن لعنتشون کردن. همان عهدی که به هنگام رهایی اجدادتان از سرزمین مصر با ایشان بستم، از سرزمینی که برای آنها همچون کوره آتش بود، به ایشان گفته بودم که اگر از من اطاعت کنند و هرچه میگویم انجام دهند، ایشان قوم من خواهند بود. پس شرط داشته، پس مشروط بوده قوم او باشی و قوم برگزیده الهی باشی و من خدای ایشان. پس حال شما این عهد را اطاعت کنید و من نیز به وعده‌ای که به پدران شما داده‌ام وفا خواهم نمود و سرزمینی را به شما خواهم داد که شیر و عسل در آن جاری باشد، یعنی همین سرزمینی که اکنون در آن هستید. در پاسخ خداوند گفتم خداوندا پیامت را خواهم رسان. سپس خداوند فرمود در شهرهای یهودا و در کوچه‌های اورشلیم پیام مرا اعلان کن، به مردم بگو که به مفاد عهد من توجه کنند و آن را انجام دهند، زیرا از وقتی
اجدادشان را از مصر بیرون آوردم تا به امروز بارها به اکید از ایشان خواستم که مرا اطاعت کنند، ولی ایشان اطاعت نکردند. یه بارها این اتفاق افتاده، این عهد چکنی، یه بار، دو بار، سه بار، بسته دیگه. خدا هم عصبانی و ناراحت کردن اینا و توجهی به دستورات من ننمودن، بلکه به دنبال امیال و خواسته های سرکش و ناپاک خود رفتن. ایشان با این کار عهد مرا زیر پا گذاشتن، بنابراین تمام تنبیهاتی را که در آن عهد ذکر شده بود در حقشان اجرا کردن. خداوند به من فرمود: اهالی یهودا و اورشلیم علیه من طغیان کردند، آنها به گناهان پدرانشان بازگشتند و از اطاعت من سر باز می‌زنند. ایشان به سوی بت‌پرستی رفتند، هم اهالی یهودا و هم اسرائیل عهدی را که با پدرانشان بسته بودم شکستند. چجوری خدا باید بگه؟ من نمیدونم دیگه از این واضح‌تر چجوری باید بگه. 10 بار بگه، 100 بار بگه، نمیدونم. پس چنان بلایی بر ایشان خواهم فرستاد که نتوانند جال سالم به در ببرن و هرچه التماس و تقاضا و ترحم کنن به دعایشان گوش نخواهم داد. هرچه هم عجز لابه کنن کوتاه نمیام. شورشو داره بودن. پس عامل برگزیدگی یکیش چی بود؟ اینه که اینا عهد باشن. عهد اینها رو از نگاه قرآن بررسی نکردم، از نگاه خودمون هم بررسی نکردم، گذاشتم برای بعد. یعنی بازم ببینید که یه عهد میتونه یه جلسه باشه. رفتیم سراغ ب تا یه قراره بریم الف ب. رابطه خدا با اسرائیل یکی از دلایل دیگه که اینا میارن، یعنی عهد نه، صرف عهد نیست، ما رابطه ویژه با اسرائیل داریم. رابطه خدا رابطه ویژه با اسرائیل داره، ما اسرائیل رابطه ویژه با خدا داریم. این رو در مثالی عجیب غریب آورده در کتاب هوشع. یوشع احتمالاً همان الیسع قرآنه. یه پیامبر بینامونشانی تو قرآن هست، نمیدونین کیه، احتمال همون الیسع باشه، چون شین میشه سه، میشه یوشع، و اگه الف و لام عرب بذاری روش میشه چی؟ الیوسع، الیسع. به احتمال زیاد 95% احتمال بنده است. عرب ها جلوی هر چیز اسم میذارن دیگه، مثلا کلمه الماس فارسیه دیگه، ماس فارسی بوده، ماسیدن، سفت شدن، خیلی سفت بود ماس بهش میگفتیم، ماست نه ماس. بعد رفت اونجا شد الماس، بعد ما خودمون از اونها یاد گرفتیم الماس، بعد اونها الان میگن الماس. میگم بیام سر کارشون بزنیم یه دور دیگه، حالا ما بگیم الماس اینو چیکار میکنه. حضرت هوشع، حالا در مورد پیامبر بودنش من شک دارم، اما من باب اینکه چون پیامبر میتونه باشه من حضرت استفاده میکنم. حضرت هوشع با در کتابش ماجرای عجیب غریب ذکر میکنه که من تو کتم نمیره، جز تحریفات میدونم. خب قطعا جز تحریفات میدونم. ماجرا اینه که خدا بهش دستور میده با یک زن فاحشه معروف ازدواج کنه که فحشاش معروفه، به نام جمر. در این مثال خیلی جالب، با این مثال ماجرای عهد بنی اسرائیل رو توضیح میده. یعنی هوشع با جمر ازدواج میکنه. هوشع نماد خداست که با کی ازدواج کرده؟ بنی اسرائیل. گفتم میگن ارتباط ما زن و شوهریه، اینجا نشون میدیم بحثو. اولاشو خوب میاد، آخراشو جدی خراب میکنه که میگم قطعا تحریفه دیگه. به نظر من اولاشو خوب میاد، یعنی میتونه درس بده طرف با مثال، اما بعد فاتحهشو میخونه خواندنی. ببین چی گفته. اینجوری اومده در این کتاب، برید خودتون بخونید وقت کردید. میگه خدا برگشت به هوشع گفت اون زن زانیه رو باید بری بگیری. خدا به پیامبرش میگه بری زانیه رو بگیری. مش قبول ندارم چه چیزی، مش تحریفات میدونی. حالا رفت گرفت، وقتی با او ازدواج کرد 3 تا فرزند به دنیا آورد: یزرائیل، لو رحمه، لو امی یا اما، عین میم یه، که این مثل موسی میتونه خونده بشه یا موسی. این یزرائیل رو توضیح میدم، حالا بذار دونه دونه شو بگم. این معنی داشت 3 تا هم پس حاصل ازدواج خدا با بنی اسرائیل 3 تا بچه شدن. حاصل ازدواج هوشع با جمر در این قالب داره توضیح میده. یزرائیل به عمد این اسم گفته شد چون در حافظه تاریخی یهود، در حافظه تاریخ بنی اسرائیل مصداق جدی داشت. یزرائیل نماد شکست بزرگ بنی اسرائیل و شکست از خداست. یزرائیل خاطرات بد متعدد و مهمی که در ذهن اسرائیلی‌ها زنده می‌کنه. یزرائیل نام یه شهر سلطنتی است که تو اسرائیل بود، اسرائیل به عرض شمالی نام گفتن، که با قتل نابوت به دست ایزابل به صورت مربوط می‌گشت. ایزابل یا اسا بعله این ایزابل و اتبابل و اتبائل و اینا تو تاریخ هستش، حالا میتونید برید خودتون رجوع بفرمایید اینا کیان و چه شخصیتی دارن، شخصیت مثبتی نیست. و یادآور آن بود که خداوند یهو راه خود را یهوه نها، راه خود را در رسیدن به تاج و تخت پادشاهی با خونریزی شدیدی در یزرائیل هموار کرده است. پس یزرائیل نماد خونریزی جدیه که در اسرائیل یک بار به وقوع پیوسته. اولین بچه این ازدواج میشه یزرائیل، میگه ببین نتیجه این دوست داشتن من شده این کارتونا. فهمی چی شد؟ نتیجه این زناشوی ما شده این اتفاق که شما اون خونریزی ها سبب شد به وجود بیاد. دوم پادشاهان باب 9 تا 10 میتونید، دوم پادشاهان 9 تا 10 میتونید برید خدمت شما عرض کنم، این بحثو کامل ببینید. ماجرای یزرائیل. هوشع بدین طریق به نسل معاصر خیش هشدار میداد که پادشاه شمالی به اواخر ایام خود نزدیک شده است. قدرت این پادشاهی در وادی یزرائیل شکست خواهد شد. و همین هم شد. چه اتفاقی افتاد؟ آشوری ها حمله کردند. خود هوشع در زمان یربعام دوم بوده، در حکومت شمالی زندگی میکرده، هم عصر و معاصر آموس بود که 40 سال نبوت کرد. دومین بچهش دختره لو روحما، اینو میتونید عربی هم بخونید، لا رحم لو روحما، عبری و عربی به هم خیلی نزدیکن، لحاظ ریشه از یک زبانن. تو اسم این دختر آورده که رحمی دیگه، رحم تمام شده، با اینکه دختر نماد رحمه میگه رحم تمام شده. لو روحما، مرگ دختر هوشع لوروهما هشدار دیگری برای اسرائیل به همراه داشت. یعنی مفهوم رحمت ناشده، رحمت مرده شده، لوروهما این پیام را به اسرائیلی ها القا می کرد که خداوند رحمت خود را باز خواهد داشت، او دیگر آنها را تمام و کمال نخواهد آمرزید. با بچه دوم اینطوری برشون جا انداخت. بچه سومی لو اما یا امی به دنبال این تولد فرزند سوم این اعلان نهایی بود که عهدم رو شکستید و عهدتون رو شکستم، تمام شد. این بچه سوم دیگه شکست شدن عهد رو نشون میده که خدا رابطه نزدیک خود را با اسرائیل قطع خواهد نمود. در عهد الهی یک پیوند متقابل بین خدا و قومش وجود داشت. اکنون هوشع توجه اسرائیل را به این امر جلب میکرد که این پیوند گسسته شده است. ساموئل شولت عهد عتیق سخن میگوید. اینو قشنگ اومده بررسی کرده، میتونید برید بررسی بفرمایید، شما مطالعه کنید. پس یک پیامبر شده خدا، با زنی زناکار ازدواج کرده بنی اسرائیل، حاصلش همش بدیه. میگه این عشق و علاقه که مثل زن و شوهر من خدا با توی بنی اسرائیل دارم، خدا تحریفه ها، ما قبول نداریم. بازم میگم این نتیجه بخش نخواهد بود. تا اینجاش میگیم آقا هر چی اومده به پیغمبر فوش داده، اما یه مطلبی واسه اینا چیکار کرده؟ جا انداخته. آخرش فاتحه شو میخونه. چیکار میکنه؟ مرحله چهارم. فقط 5 دقیقه باقی است. پس فقط گوش کنید اگر اینجوری. به برادران خود، آقا 5 دقیقه نمیتونم، یه رو بتمام میکنم. بهشون بگو دیگه آماده کنه خوش. به برادران خود ببینید. طلاق هوشع و جومر صورت میگیره. هوشع زن زانیه خودش چیکار میکنه در ادامه کتاب خودش تو ماجرایی که آورده؟ طلاق میده. زن رو طلاق میده، یعنی خدا عهدشو با اسرائیل شکست و دیگه چیکارش کرد؟ بلش کرد. تا اینجا باشه خوبه، اما متاسفانه اینطور باقی نمیمونه. حالا اینجا من تونتون باب دوشو براتون میخونم. باب دو هوشع. به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحامه مهاجه نمایید، با مادر خود مهاجه نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم، لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را بوق رفت بنمایید. مبادا چیزایی بود نمیشد خون. مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشک گردانیده به تشنگی بکشم. دقیقاً ابتدای شروع اسرائیل رو میگه که تو زمین خشک بودید. یه روز قبلتو نگاه کن، در قالب زنش داره اینو بحثو جا میندازه. و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون که فرزندان زنا میباشند، زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بی شرمی کرده است که گفته است در عقب عاشقان خود، برای چشاندن عاشقان خودم، یعنی بقیه معشوقه هایی که این زن داشته، معشوقه هایی که داشته، نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت. میگه اون کسایی که دیگه زن، مردان دیگری که با نعوذ بالله زبان من لال مثلا با زن حضرت هوشع زنا کردن، با پیشنهاد این موارد، چه میدونم پنبه و کتان و روغن و شربت و نان و آب. این مثاله. میدونید چرا؟ چون دقیقاً بنی اسرائیل وقتی میخواستن قربانی انجام بدن، این اقلام رو تقدیم میکردن به خدایان، به بل، خدایان دیگر رو در مثابه رقیب عشقی آورده. متوجه شدید؟ چون اینها رو الان تو این فیلم صدومی سالگرد کنگره امریکا فیلمش هست که پیشبند بستن روی زمین شطرنجی با دستکش سفید این فریمیسن ها جمع شدن دارن اون مراسم رو انجام میدن، شراب میریزن، ذرت میریزن، همین ها رو استفاده میکنن. یعنی ببینید پدر سوختگی در حد اعلای خودش، با اینکه تو کتاب خودش اومده میگن عکس اینو عمل میکنن. وقتی من میگم اینا شیطان پرستان واقعی اینن، نمیفهمم میرن چهار تا جوانی که ماشینو سیخ کردن اینا رو نشون میدن. بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد. یعنی قشنگ داره ماجره شهر و محصور شدنش و حمله آشوری و همه را داره برشون مثال میزن و پیش بینی میکنه. و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید و به ایشان نخواهد رسید و هرچند ایشان را به طلبت نخواهد یافت، میگه از خدایان دیگه هرچی کمک به طلبه اونا کمکش نمیکنه، میگه از عاشقان دیگه کمک به طلبه. مثال دیگه استعاره. پس خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشنودتر میگذشت، اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردن برایش میافزودم. خدا این نعمت ها رو داد. غیر اینه ذرت رو کی میده؟ شراب رو کی میده؟ حالا شراب به معنی نوشیدنی کی میده؟ خدا میده دیگه. نعمت الهی میگه اون چی که نعمت من بود رفتم برای بت ها خرج کردم. اما اونی که فاتحه کارو خوند این شد که جناب هوشه در آخر کتابش همه چیو خراب میکنه. چیکار میکنه؟ میره به منت زن زانیه خودشو میکشه دوباره باشه ازدواج میکنه. یعنی این قشنگ برای بنی اسرائیل جا افتاده. هر غلطی دلت بخواد بکنی دلش گیره میاد دنبالت. افتاد یا نه دوزاری؟ جریان این میشه. حالا من اینجا تونتون گم دیگه نمیتونم بخونم. بلند میشه میره دنبال زنش درده، میرسه به یه جایی میبینه یه سکویی گذاشتن، زنشو بردن گذاشتن روی سکو، مردا دارن میان قیمت میدن، مزایده گذاشتن. این صحنه رو میبینه. بعد خودش چند برابر اینها پول میده زن خودشو میخره میاد دوباره باهاش ازدواج میکنه. اینجا فاتحه کار خونده شد. یکی از دلایل دیگه قوم برگزیده اینه که اینا رابطه خدا با اسرائیل رو رابطه زناشویی میدونن. میگه هر کاری کنم دلش توی من گیره، نمیتونه کاری کنه. الکی شلوغش میکنه، طلاقت میدم فلان فلان، باز دوباره خودش با این چی میبینه من رو بر سکوی ایستادم که در حال زنا دادن هستم و در حال فروش خودم هستم، باز هم میاد دست منو میگیره، بیشتر از بقیه منتمو میکشه، بیشتر از بقیه پول میده. فاجعه است. من اینو واقعا چی بگم؟ یا در جاهای دیگه در هوشه به زیتون تشبیه کردن بنی اسرائیل. اینو بعد اومدن تو تلمود تفسیر کردن، عجیبه واقعا اینا. برای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گل خواهد کرد. اینجا خدا اسرائیل رو تشبیه کرده به نوعروس خودش، سر تا پاشو تفسیر میکنه. موهات مثل سنبله، نمیدونم چی فلان و بعضی جاش هم بوغ داره. او مانند سوسنها گل خواهد داد و مثل لبنان ریشه های خود را خواهد دوانید. شاخه هایش منتشر شده، زیبایی او مثل درخت زیتون و عطرش مانند لبنان خواهد بود. آنانی که زیر سایش ساکن می باشند مثل گندم زیست خواهند کرد و مانند موها تاک انگور گل خواهند نمود و غیره. خدمت شما اینجا میاد رو چه مسئله بحث میکنه؟ دست میذاره که اینو به زیتون. بعد اینها اومدن توی تلمود شرح تورات و شرح عهد عتیق اومدن بحث کردن که به سه دلیل به زیتون تشبیه شده بنی اسرائیل و سرزمین اسرائیل. چرا؟ یک، درخت زیتون برگهایش را از دست نمیدهد، همچنان که تمام یهود در این عالم یا عالم بعدی از میان نمیروند، هیچکی نمیتونه اونو نابود کنه چون برگای زیتون نمیریزه. دو، همان گونه که با فشردن زیتون روغن از آن استحصال میشود، جماعت بنی اسرائیل نیز به جاده سبا باز نمیگردند مگر بعد از تحمل آلام و عذاب. فلذا این بلاهایی هم که سرشون میاد میگن ای بینر ما میخوام صافی بشیم. سه، یهود از آن روی به حبه زیتون تشبیه شده که روغن زیتون را نمیتوان با مواد دیگر مخلوط کرد. روغن رو با آب میشه مخلوط کرد؟ جماعت اسرائیل نیز ممکن نیست با ملت‌های دیگر مختلط شوند. همین سوژه کافیه که اینا کلن هر جامعه خودشون یه محله جدا داشته باشن، گتو درست کنن، پاله درست کنن، یه منطقه جدا درست کنن و بخوان در اونجا زندگی کنن. بعد میگن چه گوشو خاموش میکنه. عبدالوهاب المصیری، مؤسسه الیهود و الیهودیه و الصهیونیه، جلد 2 دارالشروع 1999 صفحه 136. تلمود مدعی است که روح خدا از روح امت است، همچنان که پسر جزئی از مادر است. باز رابطه اینجا چی شد؟ پسر و مادر. اصلا رابطه های خویشاوندی عجب غریب. لذا کسی که به یهودی تجاوز کند مثل فردی است که به عزت الهی تعدی و آن را جریحه دار کرده باشد. نتیجه هم که از این گرفت این شد: هر کس جماعت اسرائیل را دشمن بدارد یا اکراه از آنان داشته باشد مثل این است که با خدا دشمن باشد، به خصوص آن که می‌دانیم آنگاه که در سرزمین موعود بودند خدا در بین ایشان بود و هنگام خروج از سرزمین شخینا با آنان بود، چون موسی چنین خواسته ای از خدا داشت. شخینا دیگه چی چیه؟ چیشتون روز بعد نیاره. اینجا دیگه تفاسیر کاملا کابالیستی میشه و یک دریوریا، یک مزخرفات و یک تکثر در پرستشی به وجود میاد که خدای مرد و خدای زن با هم ازدواج میکنن، بعد برای اینکه شیطون رو گول بزنی نیاد سراغ خدای زن. بذار به شما بگم، برکت مقدس خدای مرد باید با شخینا خدای زن و ملکه ازدواج کنه، شیطون نمیذاره، میاد میره سراغ شخینا، به او تجاوز میکنه و خدای مرد هم درگیر جنیان میشه، جنیان زن، و هیچگاه یک بنی اسرائیلی معتقد تمام وقت خودشو باید بذاره که این دوتا به هم برسن. حتی جاهایی میتونه شیطان را پرستش بکنه که حواس شیطان به این جلب بشه شخینا رو ول کنه. شخینه یا شخینا، اینها رو براتون خواهم گفت انشاءالله. اینها پرونده های بسته دارن، باز خواهیم کرد به امید خدا، البته اگر بذارن. حالا من این تشبیه اسرائیل هم بگم. آقا ولش کنید، ما بحثمون موند، بحث تلمودیش هم موند، ما جلسه بعد انشالله اینا رو مفصل خدمت شما عرض بکنم. اینجا فقط خط بکشیم که تا اینجا توضیح دادیم. توی اونجا این بحث سرکار خانم شخینا رو حتما خدمت شما توضیح خواهم داد به امید خدا، و دلیل به وجود آمدن ستاره ششبر رو خواهید فهمید. از دل این به وجود میاد، از تو دل شخیناست که ستاره ششبر، خدای زن، لیدین رد، چی چی چی، همه این مفاهیم صهیونیستی و شیطانی رو میبینه از کجا بیرون اومده. ببخشید سرتون رو درد آوردم، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلواتی سلامتی خودتون، سلامتی امام زمان صلواتی نت بفرمایید.